دین آنلاین آوردگاهی برای مواجهه دین پژوهان و نواندیشان با باورهای دینی.
به نام حضرت حق، سلام و شب بخیر خدمت بزرگواران و عزیزانی که در شب دیگر از نشست‌های 15 مقاله قرآنی در خدمتشون هستیم. انشاءالله که در این روزها و شبهای انتهای ماه رمضان تلاش‌ها و مجاهدت‌های عبادی دوستان مقبول درگاه حق بوده باشه. خب خیلی سریع سراغ مقاله امشب میریم که در یکی مانده به آخرین نشست های ماست، مقاله ای از اندرو ریپین با عنوان کارکرد اسباب نزول در تفسیر قرآن. من مطابق نشست های گذشته و شب های پیش مدعای اصلی نویسنده رو به روایت خودم خواهم گفت، انشاءالله که برای دوستان قابل استفاده باشد. آقای ریپین که معرف دوستان قرآن پژوه و آشنا با مطالعات دانشگاهی و آکادمیک غربی درباره قرآن هست که در همین سالهای گذشته مرحوم شدند، در این مقاله خاص مدعی است که در حقیقت یک نوع شاید مقاله است در برابر دیدگاه جان ونزبرو، مدعی است که برخلاف دیدگاه ونزبرو درباره کارکرد اصلی روایت‌های اسباب نزول در قرآن که به نظر ونزبرو سرشتی هلاخایی دارند. من در ابتدای نشست خیلی کوتاه، فقط برای اینکه در گفتار بماند، همه دوستان اهل فضلند، ونزبرو در این مقاله از اصطلاحات اهدینی و خصوصا یهودی و توراتی استفاده میکنه در تبیین کارکرد اسباب نزول در قرآن. یکی از اصطلاح هلاخا و هلاخایی استفاده میکنه، یکی از اصطلاح آگادایی یا آگادا، و همچنین از اصطلاح ماسورایی. آگادا در اصطلاحات توراتی به اون مجموعه قوانین و قواعد فقهی گفته میشه که برگرفته از منابع یهودی است، تورات، تلمود، میشناها و از این قبیل آثار، خلاصش احکام فقهی. و آگادا اون مجموعه روایات، نقلهای داستانی است که برگرفته از منابع توراتی و یهودی است و بیشتر همونطور گفتم حاوی روایتها و احکام و داستانها و نقلهاست که بیشتر مضامین اخلاقی و از این جنس دارند. این دو اصطلاح آگادا و هلاخا رو در اینجا زیاد استفاده میکنه آقای ریپین، که هلاخا رو معادل قوانین فقهی باید گرفت، احکام فقهی باید گرفت، و آگادا رو معادل نقلها و داستانهای اخلاقی. البته هلاخا، بله این رو من تصحیح بکنم، هلاخایی. پس یه بار دیگه من تکرار کنم، آقای ریپین مدعی است که برخلاف دیدگاه جان ونزبرو درباره کارکرد اصلی روایت‌های اسباب نزول، در این که این روایت‌های اسباب نزول در قرآن سرشت هلاخایی دارند، یا یعنی سرشت با احکام فقهی، میگه نه اینطور نیست، بلکه کارکرد غالب اسباب نزول در البته تفسیرهای سنی دوره نخستین، یعنی دوره تا پیش از قرن ششم که تمرکز پژوهشی آقای ریپین در این مقاله هست، به تعبیر او دوران تفسیرهای غیر پیچیده و به ترجمه خوب آقای طباطبایی بی پیرایه، uncomplicated and uncultured، یا شاید هم میشه گفت دوران غیر ارتودکسی، تمرکزش بر این هاست. کارکرد غالب روایت‌های اسباب نزول در این تفسیرها و با تمرکز بر سوره بقره، برعکس اتفاقا اهداف آگاهی یا همین روایی و داستانی دارن و نه کار کرده هلاخایی یا فقهی. و به نظر ریپین سرچشمه این ویژگی و کار کرده روایت های اسباب نزول هم به اون فرهنگ عامه پسند قصه گویی اعراب یا قصاص برمیگرده، یا به اون نیازهای وعظی و اخلاقی که در منابر از اونها استفاده میشه. مقصود از اهداف آگاهی هم به نظر، یا اهداف روایی داستانی هم به نظر ریپین، اینه که این اسباب نزول یک گزارش نقلی و داستانی فراهم میکنه برای اینکه اون تفسیر مد نظر مفسر موجه بشه. این خلاصه مدعای آقای ریپین هست در این مقاله. پرسش‌های مشخص ریپین در این مقاله برای پی گرفتن و برای اثبات و موجه کردن این مدعا اینه که اولا مثلا میپرسه که، البته اینم بگم قبلش، ریپین روی کردش در اینجا مثل مثلا مقاله که از دیوید پاورز درباره نسخ بررسی کردیم و مثل مقاله که از ویلیام گراهام درباره قرآن شفاهی بررسی کردیم تا حدودی روی کرده پدیدارشناسانه است. دنبال اینه که بفهمه خود مسلمون ها از روایت های اسباب نزول چه میفهمیدن و برای چه اون رو به کار میبستن. پرسشش دقیقا همینه که هدف از آوردن این اسباب نزول چیه، از این روایت اسباب نزول، و بعد از آوردن این روایت های اسباب نزول مفسر چه میکنه با این اسباب نزول ها. یک گونه تفسیرهایی رو در این 5 قرن 6 قرن انتخاب کرده در تفاسیر سنی آقای ریپین، مثل تفسیر مقاتل و کلبی و سفیان سوری و مجاهد و عبدالرزاق و طبری و واحدی. این تفاسیر نقلی داستانی همون آگاهی هن. یه سری تفسیرهای فقهی یا هلاخایی هم انتخاب کرده، جساس و ابن عربی و قرطبی و نحاس و بغدادی و مکی و اینها، که این هم از سنخ اون تفاسیر فقهی هم که انتخاب کرده، و 4 تا کتاب اسباب نزول هم مد نظر خودش قرار داده، کتاب واحدی و سیوطی و یه نسخه خطی از محمد ابن اسعد عراقی و یه نسخه خطی از الجعبری در کتاب که این هر دو آخری دو تا نسخه خطی هم که در کتابخانه های یکی من انگلیسی که کتابخانه ملی برلین نگهداری میشه. و آقای ریپین میگه که من برای این روی سوره بقره هم تمرکز کردم که بقره یه طیف گسترده ای از مطالب روایی و جدلی و فقهی رو دنبال میکنه. ریپین ذکر میکنه که ذکر اسباب نزول از سوی مفسران اسلامی در اغلب موارد بدون ذکر دلیل، یعنی مفسر نمیگه که چرا این روایت سبب نزول رو آورده، اما تعبیر و تخمین ریپین این هست که این مفسرین به دنبال تاریخمند نشان دادن متن قرآنن، یعنی خاصه و مشخصتر دنبال اینم بگن که خداوند به این مخلوقات زمینیش توجه داره و آیاتش رو در یک بدبستان و در یک تعامل زمینی با رویدادهای زمینی و اسباب زمینی است که نازل میکنه. اصلا یه عبارت ریسمان خدا، یعنی این اسباب نزول به یه عبارت دیگه ریسمان خدا هن، با زمین، با عالم خاک، با انسانهای روی زمین. میگه به دنبال اینه که اینطور تاریخمندی رو نشون بدن. در ادامه این بررسیش ریپین به نسبت این از روایت‌های اسباب نزول با روش‌های تفسیری متعارف می‌پردازه. دست کم 4 گونه رو او دسته‌بندی می‌کنه در اینجا. یکی دسته‌بندی اول که به نظر او اون، یعنی این روش‌های تفسیری در نسبت با اسباب نزول، روایت اسباب نزول، یکی حاشیه زنی هست، حاشیه نویسی هست یا گلاسس، یکی تبیین های ماسورایی. این ماسورایی هم باز یکی از دیگر اصطلاحاتی است که مدام او در این مقاله استفاده میکنه. معمولا ماسورایی رو ما در اشاره به مصحف، در اشاره به تورات یا عهد عتیق ماسورایی استفاده میکنیم که تا پیش از پیدا شدن نسخه های بحرالمیت ما قدیمی ترین نسخه های توراتی رو همین نسخه های ماسورایی میدونستیم، یه جورایی نزدیک به اون دوران نقطه و اعراب گذاری و دوران اعجام قرآن که نقطه دار شد و اعراب گذاری شد، اون دوره رو و اون مصحفی که به این طریق، اون کتابی که بدین طریق نقطه و اعراب گذاری شده رو مشهور بود به نسخه های ماسورایی. این از این هم از این عبارت هم استفاده میکنه و این تبیین های ماسورایی میدونه، یعنی یه جور استفاده از روایت های گوناگون که حالا توضیحش رو خواهیم داد، ماسورتیک کلاریفیکیشن. سومین گونه بست روایی هست، نراتیو اکسپنیشن. چهارمین به ترجمه آقای طباطبایی البته تعیین و تهدید زمینه هاست، که البته من این ترجمه رو، این چرایی این عبارت تعیین و تهدید رو متوجه نشدم با توجه به عبارت انگلیسیش، حالا از این میگذاریم، خیلی مهم نیست. در این گونه حاشیه زدن و در این که اثبات بکنه که این روایت های اسباب نزول از سنخ کارکرد های آگاهی دارن یا سنخ کارکرد های روایی داستانی نقلی دارن، این گونه اول رو اندرو ریپین اشاره میکنه مثلا به آیه 44 سوره بقره، اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، میگه که اینجا یک روایتی اسباب نزولی آورده میشه برای اینکه یک یهودی دین پیامبر رو تایید میکنه، به دوروبری های خودش توصیه میکنه که به پیامبر ایمان بیارن، اما خودش این کارو نمیکنه، یعنی اشاره میشه که او بهتره که خودش رو فراموش نکنه و خودش دست اول ایمان بیاره به جای اینکه به دیگران بگه که به این پیامبر صادق ایمان بیارید. یا یه عبارت دیگه، همونطور گفتم تمام آیات از سوره بقره است دیگه، تمرکز پژوهشی بر سوره بقره است. یسالونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین و اقربین. اینجا که یک سبب نزولی آورده میشه که درباره عمر ابن جموح انصاری که این مرد ثروتمندی بوده گفته شده که او پرسید که اولا من چه چیزی انفاق بکنم و به چه کسی بدم، یعنی یه جورایی میگه این روایت سبب نزول تلاش میکنه که این چرایی این که این آیه ابتداش از اینکه چه چیز انفاق بکنیم پرسش میشه، ولی در ادامهش گیرندگان انفاق رو هم بهش تاکید میشه. این از سنخ حاشیه زدن هست به نظر اندرو ریپین. این تبیین های ماسورایی که همطور گفتم اون مجموعه تبیین هایی که مربوط میشه به حالا متن و این حالا این انواع نسخه های متنی و اینکه چطور این نسخه ها رو بخونیم، و همونطور گفتم به اون اشاره به اون دوران و نسخه های ماسورایی تورات، مثلا آیه 119 سوره بقره رو مثال میزنه، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسأل. این ولا تسأل عن اصحاب الجحیم که به پیامبر خطاب میشه که در یک معنا نپرس از اصحاب جحیم، یکی هم به یک معنای دیگه که الان که من خوندم دومی خواهد بود، پرسیده نمیشوی مجهول از اصحاب جحیم. میگه این دو قرائت آورده شده، یکی تسأل، یعنی ما اینو بخونیم لا تسأل، یعنی در معنای نهی بخونیم نپرس از اصحاب جحیم، یکی اینکه در معنای مجهول بخونیم لا تسأل. میگه این دو نوع خوندن همراهش دو تا سبب نزول مختلف هم آورده شده، که مثلا برای اون تسهل که تو پرسیده نمیشوی یه روایت یک سبب نزولی آورده شده که پیامبر از قول پیامبر اکرم ذکر میشه که اگر خدا قدرت خودش رو بر یهودیان اظهار میکرد این یهودی ها ایمان میآوردن، و در اونجا این آیه نازل میشه که تو مسئول این اصحاب جحیم نیستی یا تو مسئول پاسخ آنان نیستی. این تسأله. و تسأل که نپرس یک عباره، یک سند روایی و سبب نزول خیلی بحث برانگیز آورده میشه که از قول پیامبر که میفرماید که ای کاش میدانستم برای پدر و مادرم چه رخ داده است، و در اینجا میگه درباره اهالی جهنم نپرس. میخوام بگم که این دو نوع سبب نزول، بحث اینجا دو نوع سبب نزول متناسبه با دو نوع قرائت آورده شده. سومین گونه این بست روایی است که معمولا ریپین میگه که برمیگرده به این درون مایه های جدلی، مثلا بر سر اینکه کدام دین بهتر است، کدام پیامبر افضل تر است، کدام مصحف کامل تر است، و از این قبیل بحث ها که در مثلا سنت اسلامی معمولا بر میگرده به این بحث تحریف و کتمان که ما در یکی از شبها هم دربارش صحبت کردیم. به عنوان مثال مثلا آیه 130 سوره بقره رو و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه و لقد استفیناه فی الدنیا. اینجا آورده میشه کسی که از یعنی هر کسی رغبت میکنه به دین ابراهیم مگر اون سفیهان پست‌ها. در اینجا یک سبب نزولی آورده میشه از مقاتل که از عبدالله ابن سلام است، دو تا پسر خودش رو میگه که به اسلام فرا میخونه که میگه که خداوند در تورات گفته از میان فرزندان اسماعیل به احمدی اشاره شده که به پسراش میگه، یکی از این پسرها ایمان میاره، یکی پسر ایمان نمیاره و میگن که اون کسی که روی گردان شد همین الا دوم هست که در هست اون مهاجر هست که به اسلام ایمان نمیاره. و آیه دیگه آیه 260 سوره بقره رو اینجا بحث و بررسی میکنه، همون آیه که ما در شب مربوط به آغاز دعوت ابراهیم هم بهش اشاره کردیم، آیه که مشهور هست که حضرت ابراهیم درخواست میکنه که به من چگونگی زنده شدن مردگان را نشان بده و میگه آیه تو مگه تو مؤمن نیستی؟ میگه بله، ولی برای اینکه دلم آرام بگیرد. و اون دستور گرفتن پرندگان و گذاشتن هر کدوم از این تکه های پیامبران پرندگان بر سر کوه و همون آیه. اینجا میگه که یه سری پرسش ها مطرح بوده، اینکه اصلا ابراهیم با پرندگان چه میکرد و چه باید میکرد، یا اینکه اصلا چرا چنین درخواستی رو مطرح کرد، مگه اون مؤمن نبود؟ اصلا این بحث هایی که مطرح میشه. و میگه در ذیل این پرسش ها یه روایاتی هم اسباب نزولی هم میاد درباره این تأمل حضرت ابراهیم، درباره مشاهدات طبیعی در لب دریا، میبینه که یک الاغی رو این حیوانات دریایی میان اون رو میخورند و هر یه تیکش رو یه بخشی میبره. یه پرسش برای حضرت ابراهیم ایجاد میشه که چطور ممکنه این دوباره سرهم بشه این حیوان یا این بخش مرده. میگه این آیه 258 هم دقیقا در ادامه همین روایت سبب نزول هست که بر پیامبر نازل میشه. و بعد در ادامه، حالا هر کدوم از روایات رو اندروریپین به صورت مفصل آورده، من سریع ازشون میگذرم. یه روایت دو وجهی میاره اینجا اندروریپین که آیه دقیقاً آیه 258 رو وصل میکنه به آیه 260، در این که آیه 260 کدومه؟ آیه‌ای که البته یک اشاره داره به گفتگوهایی که، یعنی 259، گفتگوهایی که حضرت ابراهیم با نمرود داره. حالا کسی که ذکر نمیشه در قرآن نمرود، اما بنابر روایت نمرود هست و در اونجا نمرود از حضرت ابراهیم میپرسه طبق این روایت سبب نزول که تو میگه که منم میتونم مردگان رو زنده کنم نمرود و میتونم بمیرانم، یه نفر رو از زندان آزاد میکنه، یعنی یه نفری که محکوم به مرگه و یه نفر رو دستور میده بکشن. بعد حضرت ابراهیم میگه که نه، پیام خدای من کسیست که مردگان رو حی میکنه، تو که این که نشد مرده. بعد اونجا از قول نمرود ذکر میشه که آیا تو دیدی این رو، و حضرت ابراهیم اینجا تأملی میکنه و اون بخش انتهایی رو آیه رو میگه که آیا تو، یعنی یه جورایی پرش میکنه حضرت ابراهیم از این تأمل و میگه که آیا تو میتونی خورشید رو مثلا از مغرب به طلوعانی؟ و بعد میگه که حضرت ابراهیم بعد از اینه که میره یه درخواستی میکنه به من نشان بده این مرده شدن زندگان رو. یعنی یه سبب نزول این ارتباط دوتا آیه رو هم با هم دیگه وصل میکنه. باز همطور که تکرار گفتم این در ذیل این بست روایی است، یعنی آیات یه جاهایی یک حفره هایی داره، یک ناگفته هایی داره، یه بین سطور خالی داره، این روایات میان اینها رو پر میکنن. مثال دیگه آیه 116 است که من از اون میگذرم، ببخشید نه، یک موضوع دیگه هم بحث این تعیین مبهمات هست که اینجا از قول بلاشر میاره که میگه مسلمون ها وحشت از مبهمات داشتن. این ابهام مراجع ضمیر در قرآن که مثلا میگویند معلوم است چه کسی میگوید، از این سنخ میگه ما یه دست روایاتی داریم که اینها رو میگه که دقیقاً اسباب نزول که اینو کی گفته این رو. مثلا وقالو اتخذ الله ولدن سبحانه بل له ما فی السماوات. اینجا سبب نزول میاد که این آیه درباره یهودیانه که عزیر رو پسر خدا میدونستن، این درباره مسیحیان نجرانه که مسیح رو پسر خدا میدونستن، و درباره مشرکانه که فرشتگان رو دختر خدا میدونستن. در ادامه باز دوباره ریپین اشاره میکنه که ما یه سبب نزول هایی داریم برای اینکه عینی سازی بکنه تمثیل ها رو. اون تمثیل مثلا آیه او کسیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق و یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت و الله محیط بالکافرین، که رعد و برقی میزنه، آسمان روشن میشه، راه رو میتونن پیدا بکنن، دوباره رعد قطع میشه و در تاریکی میمانن. این تمثیل، این تمثیل پیچیده و نسبتا مبهم رو طبق یه روایت نزولی در بیان سیوطی میگه به دو نفر از منافقین مدینه که دقیقا همین طور داشتن فرار میکردن و در نهایت ایمان میارن این آیات اشاره داره. گونه آخر همین تعیین و تهدید زمینه هاست به ترجمه جناب آقای طباطبایی. در اینجا آورده میشه که خب ما مثلا به بیان ریپین ما این ساختار ناهم پیوسته قرآن رو که باز یکی دیگر از شبها محل بحث ما بود، در قرآن این حد فاصل روایات و موضوعات رو گم میکنه، یعنی معلوم است که بحث کجا ختم شده و بحث بعدی کجا آغاز شده. بعد میگه که ما سری روایات داریم که میاد دوباره این حدود رو معلوم میکنه، یه سری روایات سبب نزول، به علاوه اون یک زمینه هایی رو در آیات بیان میکنه، یک کانتکست هایی رو در آیات بیان میکنه و برای فهم بهتر، و حتی بعضی از زمینه های ظاهری رو از بین میبره. حالا مثال هایی که میاره زیاده آیه اندرو ریپین، مثلا مثال یا ایها الذین، آیه 278 سوره بقره، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا، مربوط به ربا، و تا که ختم میشه به و انکان از او اسرتن فنظره. مثلا میگه اینجا ظاهر آیات دلالت میکنه که این آیات مربوط به نهی از رباست، خصوصا در آیه 200، یعنی تا آیه 280 مربوط به موضوعه. اما میگه که مثلا بعضی از مفسرین روایتی رو میارن که روایت سبب نزول رو میارن که اتفاقا یه رباخاری به یه نفر دیگه رباش رو میبخشیده و میگفته فقط اون پول قرض داده شده منو به من پس بده، و از اون دلالت میگیرن و از اون استفاده میکنن در اینکه این آیه 280 درباره پس دادن هر گونه طلبیه و لزوما به منع رباخاری مربوط نمیشه، در حالی که خب ظاهر آیه دست کم آیه 278 که دو آیه قبل از اینه بر این موضوع دلالت داره. یه مجموعه روایت سبب نزول دیگه به نظر اندرو ریپین زمینه های جاهلی رو نشون میده، من چون وقت نیست سریع میگذرم، اون مربوط به ورود به خانه ها از درهای پشتی، در یعنی نهی این در دوران حج، که میگه که یه دست روایات نزولی میان این زمینه های جاهلی رو باز میکنن. هدفشون هم از این باز کردن بیشتر یک نوع ارزشگذاری زمینی از شریعت اسلامه، یعنی این که شریعت اسلام آمد و این رفتارهای ناروا رو حذف کرد و از بین برد و نظامند کرد رفتار اونها رو. مثل اینجا به نظر ریپین مثل کاری که مثلا ابن میمون درباره توضیحی که ابن میمون درباره شریعت یهود میده، که شریعت یهود هم در ضمن تبیینش یک نوع ارزش‌گذاری میشه در اینکه شریعت یهود اومده که رفتارها رو تصحیح کرده. بخش آخرم من خیلی دارم سریع میگذرم، بخش آخرم بحث مثال هاست، اینکه دوباره در ذیل همین تعیین حدود و بیان زمینه ها، این که مثلا ما در قرآن آیه 27 ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا، این که خدا حیا نمی کنه از این که مثالی رو بزنه، به هر چیزی مثال بزنه، ما بعوزتن یعنی حتی به مگسی، در اینجا میگه این آیه زمینش این بود که از سوی خصوصا یهودیان درباره این که خداوند چه مثالهایی در قرآن زده و به چه چیزهایی داره قسم میخوره و مثال میزنه تمسخر میشد، میگفتن خدا نمیتونه اینطور حرف بزنه، و این در پاسخ با اونها بود. در این حال میگه که این یعنی باز به همون هویت جاهلی برمیگشت، مشرکان رو هم ببخشید یهودیان رو هم می آوردن تو این زمینه جاهلی و یک دستشون میکردن و میگفتن اینها خدا حیا نمیکنه از اینکه مثال هایی بزنه. در بخش بعدی ریپین به روایت های اسباب نزول میپردازه، من چون وقتم تمام هست از همه اینا میگذرم، به اون روایت های اسباب نزولی میپردازه که به نظرش یعنی اون دسته روایاتی که حلاخایی هن یعنی فقهی هن و به نظر اون بخش اندکی از این روایات نزول رو یعنی این کارکرد رو خیلی اندکه در بین این روایت های نزول. مثالی که اینجا میزنه اون بحث ولله المشرق و المغرب که اینجا حالا یا برش میگردونن به مبحث قبله یا بالعکس اصلا دورش میکنن از مبحث قبله یا اصلا از این استفاده میکنن برای نماز مسافر و نمازهای مستحبی در اینکه پیامبر مثلا نمازهای مستحبیشون رو بر روی شتر میخواندن و این آیه درباره این نازل شده. به بیان ریپین این دست آیات خیلی آیات کمی هم به بحث طلاق و اینها، آیه 79 سوره بقره که ما در ذیل بحث تحریف کتب مقدس بهش پرداختیم دوباره میگه که اینجا یه روایاتی میاد با این اهداف حلاخایی در این که برش میگردونم به تحریف مثلا که اون فوین للذین یکتبون الکتاب ایدیهم و بخش انتهایی آیات بخش انتهایی مقاله به بحث نسبت این سبب نزول با تاریخ گذاری اشاره میشه که ریپین میگه که ما در این نمونه های اشاره شده سبب نزول یه روایت های خیلی کمی رو میبینیم که به این بحث تاریخ گذاری مربوط باشه و به نظر ریپین حالا با مثال هایی که مثالش اینجا مثال عینیش در اینجا آیه 104 سوره بقره هست این بحث تاریخ گذاری بارقه کمی رو داره در بحث سبب نزول، یه نسبتی هم با بحث نسب پیدا میکنه که دیگه من وقتم گذشته نمیتونم بیان بکنم. همینطوره گفتم مدعای ریپین این هست که کارکرد روایات سبب نزول دست کم در این بازه تمرکزی و پژوهشی او روایت هایی است با سرشت آگاهدایی یا نقلی داستانی روایی و نه حلاخایی به معنای فقهی. من عذرخواهی میکنم که تصدیق وقت شد، کمی زمان از اون زمان مقرر خارج شد. ما امشب در خدمت مترجم این مقاله هستیم، جناب آقای طباطبایی عزیز، که از ترجمه ایشون هم استفاده کردیم. ازشون درخواست میکنم که نکات خودشون رو در 20 دقیقه برای دوستان بفرمایند.
سلطانی عزیز،
بله بله صداتون میاد جناب طباطبایی، بفرمایید.
بسیار ممنونم، خیلی متشکرم از شما. من سلام عرض میکنم متعددا خدمت شما و حاضران گرامی و تشکر میکنم از دعوتتون. من 4 نکته به نظرم رسید وقتی که امروز داشتم مقاله رو مرور میکردم که سعی میکنم اینها رو امکان فشرده عرض بکنم و بعد هم در خدمتون هستم. نکته اول درباره ترجمه است. در حال میدونید که هیچ ترجمه بی عیب و نقص نیست و با اینکه این مقاله رو زمانی که ترجمه کردم بارها و بارها مرور کردم، اما امروز بازم به نظر میسته حداقل در 2 جا 2 اشکال در ترجمه در کار من بوده. اینها رو عرض میکنم که حالا اگر دوستانی مقاله رو خوندند یا میخونند در نظر داشته باشن این آت رو. یکی در همون صفحه اول مقاله، جایی که درباره تاریخ گذاری نزول صحبت میکنه ریپین طبق ترجمه، من مراجعه کردم به متن اصلی و دیدم اونجا از اصطلاح کرونولوژی استفاده شده و بنابراین فکر میکنم که اینجا باید معادل بهتر تعیین ترتیب نزول باشه نه تاریخ گذاری. تاریخ گذاری معمولا برای دیتینگ استفاده میکنیم و یکم معناش عام‌تره در حالی که در کرنولوژی اتفاقا اون چیزی که اصلا میخواد از ونزبور اینجا نقل بکنه به عنوان کارکرد ذاتی اسباب نزول و با اون مخالفت بکنه همینه که ونزبور گفته بود که اسباب نزول برای این در واقع وضع شدن که پس و پیش بودن تاریخی آیات رو مشخص بکنن، معلوم بکنن کدوم آیه مقدم، کدوم مؤخر، کدوم ناسخ، کدوم منسوخه. این میشه تعیین ترتیب تاریخی نزول. بنابراین جاهایی که توی این مقاله تاریخ گذاری نزول داریم، دو سه جای دیگه هم هست، اونها به نظرم بهتر بود که تعیین ترتیب نزول گفته میشد. یک مورد دیگه در صفحه 354 کتاب، اون تقریباً اواسط صفحه جایی هست که توی داخل دوتا کروش هم جلوش نوشتم کذا، چیزی که ترجمه کردم این هست که سپس آنها رو به خودت مبدل کن، جایی که داره آیه 260 سوره بقره رو ترجمه میکنه ریپین به ترجمه خودش، و اونجا در ترجمه عبارت فسرهن الیک گفته and turn them to you. خود ترجمه انگلیسی مشکل داره و ترجمه درستی نیست، ترجمه فسرهن الیک این نیست، و چون ترجمه درست نبوده من ترجمه ریپین رو کاملا تحت لفظی آوردم چون هیچ معنای محصلی ظاهرا نمیداده، و فرضم این بوده که شاید ریپین به خاطر بعضی از بی‌دقت‌هایی که حالا درباره‌اش صحبت میکنم داشته در ترجمه، اینجا فسرهن رو در واقع فعل امر از فعل سارایسی رو گرفته، و چون سارایسی رو به معنای تبدیل کردنه اینجا ترن رو به معنای ترن تو رو به معنای تبدیل کردن گرفته، و هرچند هیچ معنایی در این بافت نمیداده من اون رو همینطور آوردم و جلوش هم توی کروشه تذکر دادم کذا، یعنی دقیقا همین چیزیه که تو متن بوده و من این اون رو ترجمه کردم. اما امروز باز کمی بیشتر دقت کردم درباره این، به نظرم رسید میشد یکم همدلانه تر به متن ریپین نگاه کرد و فرض رو بر این بگذاریم که فهم او از این آیه نه فعل امر از سارایسی رو، بلکه معنای دور فسرهن نه، یا در واقع قرائت فسرهن نه از این آیه هست، که بعضی از مبدلا گفتن که به معنای این که اونها رو به سمت خودت بکشون، متمایل کن، عمل هن الیک مثلا، و در اون صورت میشد مثلا این فراز رو اینطور ترجمه کرد که اونها رو به سوی خودت برگردون، چون ترن معنای برگردوندن داره. شاید اگر این رو اینطور ترجمه می‌کردم حداقل به روح متن یکم وفادارتر بود، شاید به اون چیزی که در ذهن ریپین هم بوده نزدیک‌تر بود، هرچند نمی‌دونم دقیقاً منظورش چی بوده ریپین از اینکه این عبارت رو اینطور ترجمه کرده که هنوز هم قابل فهم نیست، ولی به هر حال حالا شاید بهتر بود اونطور ترجمه شد تا اینقدر تحت لفظی و کاملاً بی‌معنا ترجمه بشه. حالا از اینجا میرسم به نکته دومم. نکته دومم این هست که اصولا ریپین بسیار شلخته نویس هست، و نه فقط این مقالهش، معمولا در سایر نوشته هاش هم دقت بکنیم میبینیم که اون دقتی که معمولا در نوشته های قرآن پژوهان غربی مطرح دیده میشه در کارهای ریپین نیست. یه نمونه از شلختگی متنش همین که شما از اول تا آخر این مقاله یه زیر تیتر نمیبینید برای اینکه مشخص بشه حالا ساختار مقاله چیه، در مقدمش هم نمیگه، نتیجه گیری هم نداره، در واقع همینطور قلم رو روی کاغذ گذاشته و نوشته یه چیزی رو تا آخر رفته. حالا تصور بکنیم این بخشی از پایان نامش هست، بخشی از رساله دکتریشه تازه، و اون چهار تا تیتری که توی متن توی ترجمه فارسی میبینید اینا چیزهایی که من اضافه کردم داخل کروشم گذاشتم که مشخص باشه افسودهی خودم، برای اینکه یه مقداری کار خواننده رو شاید راحت تر بکنه برای فهم متن، وگرنه خب خیلی مشکل بود که آدم سر در بیاره از کجا داره به کجا میرسه، مطالب رو همینطور پشت سر هم میاره. اما اون چیز دیگه‌ای که از این شلخته نویسی ریپین برای ما مهم‌تره این بی‌دقتی‌هاش در نگارش و مخصوصا ترجمه عبارات عربیه. من حالا چند نمونهشو اینجا اشاره میکنم. پایین صفحه 351 اگر دقت بکنید میبینید جایی که داره یک عبارتی رو از واحدی ترجمه میکنه، از اسباب نزول واحدی، بعد درباره اون آیه 215 سوره بقره که از تو میپرسند چه باید انفاق کنند و تو بگو که به پدر و مادر و غیره، وقتی یه روایت رو میاره که یکی از ثروتمندان انصار پرسیده بود که ما چی باید صدقه بدیم، به چی باید بدیم، و بعد این آیه نازل شد. خود ریپین متن عربی آیه رو میاره و در واقع اون رو اینطور میخونه: به مازا یتصدق و علی من ینفقو، و بعد این رو ترجمه هم میکنه به انگلیسی که معادلش این میشه که او چه باید صدقه بدهد و به که باید بدهد. و بعد خود ریپین از این که تعجب میکنه منظور از او اینجا کیه، در کروشه مینویسه کذا، یعنی من هم نمیدونم چرا گفته او، مثلا چرا نگفته من باید به کی صدقه بدم. در حالی که به نظر میاد خب ریپین اگه یکم بیشتر دقت میکرد میدید که اصلا این عبارت باید مجهور خونده میشد از اساس، و این رو باید میخوند به مازا یتصدقو و علی من ینفقو، و اگر این طور میخوند خیلی راحت ترجمهش میکرد که صدقه به چه کسی باید داده بشه و به کی باید داده بشه، و اگر این طور ترجمه میکرد که اصلا این مشکل پیش نمیومد که بخواد در کوروش اظهار تعجبی بکنه. صفحه بعدش هم اگر نگاه بکنید به عنوان یک مثال دیگه، صفحه 352 ذیل تیتر تدوین های مصورای سطر سوم، داره آیه 119 سوره بقره رو که ترجمه کنه انا ارسلنا که بالحق مبشر من ازیرا، این بالحق رو ترجمه کنه with truth، و منم عینن همونطور توی ترجمه فارسی آوردم که مشخص باشه این در فهم خود نویسنده از متن چی بوده. این ارسلنا که بالحق یعنی که ما تو رو به حقیقت فرستادیم، این به رو معیت ترجمه میکنه و میگه ما تو رو با حقیقت فرستادیم، در حالی که میدونیم اینجا این با به معنای معیت نیست. و خب ما کم میبینیم از این بی‌دقتی ها توی نوشته های سایر قرآن پژوهان برجسته غربی، و برای همینه که حتی در این حد اشکال هم به نظر اون عجیب میاد. شبیه این صفحه 354 همونجا که آیه 260 بقره رو ترجمه کرده بود، همون ابتداش و از قال ابراهیم رو ترجمه کرده به راستی ابراهیم گفت، به جای و از آورده ایندید، به نظر نمیاد بازم ترجمه درستی باشه. باز نمونه دیگرش بال همون ابتدای صفحه 362 جایی که داره آیه 189 سوره بقره رو ترجمه میکنه که ولکن البر من تقا ودخلو بیوت من ابوابها، این ودخلو رو به جای اینکه فعل امر بفهمه و آغاز یک جمله جدید، این رو عطف به همون ولکن البر من تقا گرفته ترجمه کرده بلکه پارسایی در ترس از خدا و ورود به خانه ها از درهایشان است. خب این اصلا منطبق با لفظ آیه نیست. از همین قبیل بدفهمی های ریپین از متن، حالا مثالی که تا اینجا گفتم ترجمه های اشتباهش از متون عربی بود، گاهی ما میبینیم اصلا متن رو اشتباه میفهمه. مثال صفحه 374 پاراگراف دوم هست، جایی که داره درباره این صحبت میکنه که طبری در تفسیر خودش ذیل آیه 79 سوره بقره فوین للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، میگه که طبری با اون گستاخی خاص خودش، با اون شوخ طبعی خاص خودش گفته که خب حالا یعنی چی که فوین للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، مگه خب میشه کتابت بدون دست هم داشت؟ خب این به ایدیهم اینجا زایده. و بعد اینطور تبیین میکنه ریپین که خب اینجا طبری احتمالاً میخواسته درباره این صحبت بکنه که اینجا خرید و فروش، در واقع نوشتن و خرید و فروش این کتاب ها مشکلی نداره و بحث چیز دیگه‌ایه، در حالی که اصلا قضیه این نیست. یعنی هیچ جای متن طبری دلالتی درباره بحث خرید و فروش کتاب ها و نوشتنش و اینا نیست. اونجا طبری بحث ظریف تفسیری داره میکنه درباره این که آیا این به ایدیهم دلالت بر این میکنه که اینها آمر نگاشتن اون کتاب ها بودند یا عاملش بودند، یعنی خودشون شخصا انجام میدادن یا دستور میدادن که این کار انجام بشه. استفاده تفسیری داره میکنه، اصلا این چیزی که ریپین فهمیده این متن نمیگه. یه نمونه دیگه باز از این بدفهمی ها یا بیدقتی ها در متن ریپین رو صفحه 277 پاراگراف دوم میبینید، جایی که داره درباره آیه 104 سوره بقره، اونجایی که درباره رائنا بحث هست صحبت میکنه و بعد به درستی میگه که درباره رائنا یه بازی زبانی از طرف یهودیان اتفاق افتاده. اینش درسته، بله ما میدونیم که رائنا یه بازی زبانی شیطنت آمیز از طرف یهودیان بود، در واقع یک لفظ رو می اومدند جوری استفاده میکردن که در عربی یک معنا بده، در عبری یک معنا بده، کاملا متضاد، و به این وسیله پیامبر رو آزار بدن و مورد تمسخر قرار بدن. اما اون بازی زبانی اینطوری نیست که ریپین میگه. ریپین میگه اون بازی زبانی بین فعل رعای عربی به معنای دیدن و رای عبری به معنای شر یا شرور هستش، در حالی که خب فعل رعا در عربی با همزه هست و تلفظش کاملا متمایز از تلفظ رائنا هست و نمیتونیم فرض کنیم این بازی زبانی بین رعای با همزه و راء عبری با عین صورت گرفته باشه، بلکه همونطوری که اصلا خود روایت اسباب نزولی که داره دربارشون صحبت میکنه توضیح دادن، بازی زبانی بین فعل رائنای عربی به معنای مراعات ما را بکن و رعنای عبری به معنای ای شریر ما یا ای شرور ما یا همچین چیزی، بین اینها صورت گرفته که از لحاظ تلفظ کاملا به هم شبیهن اما از لحاظ معنا خب کاملا متفاوتن و در اون تمسخر هم وجود داره. بنابراین اصلا من متوجه نمیشم این رعا رو از کجا آورده و چرا همچین بی‌دقتی کرده، در حالی که اصلا واقعا معنای درست و دقیق این آیه رو هم سنت غربی به ما گفته. قرنها مسلمانان یه برداشت ضمنی و گنگی از این آیه و اون بازی زبانی که توش اتفاق افتاده داشتن، اما نمیفهمیدن داستان دقیقا چیه چون عبری نمیدونستن و همینطور با بایبل عبری آشنا نبودن که بدونن این در واقع به چه چیزی داره اشاره میکنه. اما موقعی که خود غربیاتون یکی دو قرن اخیر اومدن قرآن رو خوندن، آیات رو خوندن، بهتر متوجه شدن، به ما هم گفتن داستان چیه. من عجیبه که ما می‌بینیم یه نفر از دل سنت غربی میاد و اینقدر بد میفهمه آیه رو. از اینجا عرض کنم که حالا فکر میکنم اون نکاتی که مد نظرم بود یه نمونه دیگر رو باز مثلا دستان بیدقتی ها در صفحه 377 همون سطر اول میبینیم، همون اونجایی که میگه اما اکنون آنان فحش محمد را میدانند. اتفاقی که افتاده اینه که ریپین حالا یا واقعا در نسخه خطی که داشته به جای اعلنو اعلمو نوشته شده بوده یا اشتباه خونده اینطور، ولی به هر حال ترجمه این ترجمه که آورده با قبل و بعدش هیچ سنخیتی نداره، یعنی خودش باید متوجه میشد که اینجا متن باید این باشه اما اکنون آنان فحش محمد را علنی میکنند، یعنی خودشون علنن درباره همین صحبت میکنند و بنابراین متوقع نداریم از یه نویسنده در این سنت آکادمی که یه همچین اشتباهاتی بکنه. خب اینم در واقع نکته سومم بود، یعنی نمونه های از تحلیل های اشتباه ریپین. و خب حالا از اینجا دیگه من میخوام که منتقل بشم به محتوای مقاله و چند نکته عرض بکنم. همونطوری که آقای سلطانی عزیزم در گزارششون روشن کردن به خوبی، اینجا ریپین این مقاله رو که در واقع بخشی از پایان‌نامه دکتریش هست در مخالفت با یکی از دیدگاه های مهم ونزبرو در اون دو کتابش مطالعات قرآنی و محیط فرقه‌ای نوشته و کاملا مخالفت کرده با ایده استاد خودش ونزبرو که استاد راهنمای همین رساله دکتری هم هست و چقدر این آموزنده است فکر میکنم میتونه برای ما آموزنده باشه که شاید برای ما سخت باشه برای ما عجیب باشه که ببینیم یه نفر زیر نظر یه استادی که در واقع در همون سالها دو کتاب چاپ کرده، این دو کتاب بسیار جنجالی شده در جهان غرب و مخالفت‌ها از هر سو برخواسته، حجم اعجاب‌ها، انکارها و استغراب‌ها از این نظریات ونزبرو در تمام این محافل قرآن پژوهی سایه انداخته و اون وقت ونزبرو یکی از شاگردان خودش رو در همون مدرسه سواس میاد و راهنمایی میکنه و عنوان رساله دکتریش همین اسباب نزوله و بعد شاگرد او در این رساله دکتری کاملا خلاف نظریه استاد خودش رو اثبات میکنه و میبینه که در پاورقی آخرم از استاد خودش تشکر میکنه که چقدر راهنماییش کرده، در حالی که خب ما فکر میکنیم که لزوماً هر دانشجویی که به استادی پایان نامه میگیره باید در تایید دیدگاه های او باشه، در تکمیل دیدگاه های او باشه، اگر خواست نقدش بکنه باید بره به دانشگاه دیگه یا حتی تحت نظر استاد دیگه، نمیتونه تحت نظر همون استاد رو نقد بکنه، در حالی که جالبه وقتی ما دقت میکنیم میبینیم که جدیترین نقدها، مؤثرترین نقدها بر نظریات ونزبرو رو شاگردان خودش نوشتند، مثل همین ریپین که اصلا شارح آثار ونزبرو هست. ما میدونیم کتاب های ونزبرو رو بعد از او اومد و چون نثر خیلی ثقیل و سنگینی داشتن بازنویسی کرد، به قول خودش از نو دوباره به انگلیسی ترجمه کرد متن انگلیسی رو تا یکم قابل فهم تر باشه. در این حال شاگردان خود ونزبرو مثل ریپین، مثل پاتریا کرونه، مثل مایکل کوک، اینها بودند که اومدن جدیترین نقدها رو یا جرح و تعدیلها رو در دیدگاه ونزبرو به واسطه پژوهش‌هایی که انجام دادن بعضن زیر نظر خود ونزبرو محقق کردند و خب این نکته خیلی آموزنده‌ایه به نظرم. اما حالا از این که بگذاریم، به هر حال نکته اصلی این مقاله اینه که داستان اونطوری که ونزبرو در اون دو کتابش گفته نیست. ونزبرو گفته بود که اسباب نزول برای این ساخته شدند، این روایات برای این ساخته شدند که در مثلا هولوش قرن دوم هجری، زمانی که فقها نیاز داشتند که بیاند و به وسیله ای راهی پیدا بکنند برای اینکه بگن کدوم آیه قبل از کدوم آیه نازل شده تا به این وسیله بحث ناسخ و منسوخ رو حل بکنند، اومدن و این روایات رو ایجاد کردن و از اینها چنین استفاده کردن، همون تعیین ترتیب نزول که در ابتدای صحبت هم عرض کردم. خب این نکته خیلی مهمی و تعیین کننده در نظریه ونزبرو هست. اما ریپین با این مخالفت میکنه و میگه نه، بر اساس بررسی که من در مجموعه روایت اسباب نزول ذیل آیات مختلف سوره بقره داشتم، دیدم که بیشتر از این که این کارکردها هلاخایی یا فقهی باشه، اگادایی. همه اینا هم اصطلاحات خود ونزبرو هست، یعنی متن ونزبرو آکنده از اصطلاحات اینطوریه و برای اینکه این متن ناظر به کتاب ونزبرو از همون اصطلاحات داره استفاده میکنه و میگه نه، خب خود شما اومدید و تقسیم کردید گونه های ادبی متن رو، اهم از قرآن و تفاسیر به هلاخایی، اگادایی، ماسورایی و غیره، درباره اسباب نزول اینها ذیل ژانر هلاخا قرار نمیگیرن، ذیل ژانر اگادا قرار میگیرن، چون اکثرا موقع که ما کارکردهای اینها نگاه میکنیم میبینیم اینا در واقع کارشون تکمیل کردن اون جاهای خالی تفسیریه. هر چهار موردی که ریپین ذکر میکنه به عنوان کارکردهای تفسیری، کارکردهای اگادایی این اسباب نزول، اینا کارکردهای تفسیری هستن، مثل همون حاشیه زنی. منظورش از حاشیه زنی اینه که یه تفسیری، یه آیه‌ای وجود داره و نیاز داره چیزی در حاشیه‌اش اضافه بشه، گفته بشه تا معناش رو یکم روشن‌تر بکنه، کامل‌تر بکنه. تا مثلا فرض کنید بحث نکات ماسورایی و تعیین و تهدید زمینه ها، حالا چون سلطانی اشاره کردن به این موضوع که چرا گفتیم تعیین و تهدید زمینه ها، من این رو اینجا چون میترسم فراموش بکنم تذکر بدم که توی متن خود ریپین که نگاه بکنید، خب عرض کردم اصلا تیتر بندی نداره، ولی خب صفحه 3 که داره به اجمال میگه چهار کار کرد چیه، چهارمیش رو میگه contextual definition predominates within the structure of the سبب. خب اگر این تحت لفظی معنی کنیم میشه تعریف بافتی غالب در ساختار سبب. از این فهمی شکل نمیگیره در ذهن ما، یعنی چی کار کرده سبب نزول تعریف بافتی غالب در ساختار سبب باشه. اما وقتی میریم به اون مطلب چهارمش میرسیم و اونجا رو میخونیم، بعد اونجا یکم واضح‌تر توضیح میده منظور خودش رو. میگه کانتکست، از میخوام در صفحه 8 متن خود ریپین، متن انگلیسی ریپین، اونجا میگه که این سبب نزول کار کرده چهارم میشه که performs a basic exegetical function of providing an authoritative interpretational context and determining the limits of each narrative pericope. اینجا پس از این determining و limitsی که اینجا داره میگه، ما متوجه میشیم اون definition که اونجا گفته معنی تعریف نیست، به معنی تعیین و تهدیده، یعنی مشخص کردن حدود، مشخص کردن مرزها. و از توضیحات بعدش هم همین مشخص میشه، یعنی از توضیحاتش مشخص میشه که اینجا میخواد بگه یه کار کرده اسباب نزول اینه که مشخص بکنه یه داستان آیه از کجا شروع میشه و کجا تموم میشه، مرزها رو مشخص بکنه، مشخص بکنه یه زمینه کجا شروع میشه کجا تموم میشه. به همین دلیل من این تیتر چهارم رو اینطور گذاشتم و وضع کردم. ولی خلاصه مطلب این که در همه این چهار کار کرد میخواد بگه که اینا کارکردهای تفسیری مخصوصا نقلی هستند و نه هلاخایی به معنای فقهی که بخواند پس و پیش آیات رو مشخص بکنن از لحاظ تاریخی. نکته این مطلب اینجا خیلی زیاده، من فقط چون فرصت خیلی کمه دلم خواد به یه نکته اشاره بکنم. صفحه 360 در میانه صفحه دو نکته مهم رو ریپین درباره اسباب نزول میگه، که با این که خب ما میدونیم آیه سلطانی هم فرمودن که محدوده این مقاله تفاسیر 5 قرن اول هستند، اما این دو نکته ای که اینجا میگه تقریبا درباره اکثر تفاسیر اسلامی، حتی تفاسیر متأخر که روی خوش نشون میدن به اسباب نزول صادقه. ببینید اون میانه های صفحه میگه که اما باید توجه کرد، صفحه 360 رو میخونم در ترجمه، اما باید توجه کرد که روایات اسباب اغلب آنقدر متنوع و منعطفند که نمیتوان آراء تفسیری را در وهله نخست بر آنها مبتنی کرد، بلکه آشکار است که مفسر نخست رأی تفسیری خود را اتخاذ می کند و سپس آن را با عقب گردانی به سبب نزول مناسب پشتیبانی می کند. یعنی می خواد بگه که اینقدر سبب نزول ها متنوعند که یه نفر اگه بخواد همشون رو در نظر بگیره و بعد یه رأی تفسیری بده نمیتونه، بلکه باید آیه رو بالاخره به یه فهمی ازش برسه، بعد متناسب با فهمش ببینه کدوم سبب نزول باهاش میخوره. این نکته درستیه. من چون برای یه بخشی از مطالعاتم روی تفسیر المیزان بوده و دوستان احتمالا میدونن که تفسیر المیزان یکی از ویژگی هایی که بهش معروفه روی خوش نشان ندادنش به اسباب نزول مرحوم طباطبایی، چه در مقدمه المیزان چه در آثار قرآنی دیگرش به این تصریح میکنه که اسباب نزول قابل اعتماد نیستند، اینها بعدن برساخته شدن، اینها بعدن تحمیل شدند بر آیات و ما آیات رو سعی میکنیم مستقل از اونها تفسیر بکنیم. اما خب میبینیم که خود مرحوم طباطبایی هم در جاهای مختلف از تفسیرش همین مطلبی رو که ریپین درباره برخورد مفسران با اسباب نزول میگه داره. نمونهش مثلا آیه 94 سوره بقره، ذیل آیه قل من کان عدو من لجبریل، که چندین سبب نزول مختلف وجود داره، اون سبب نزول رو در جاهای مختلف بیان میکنه و هر جا یکی از این سبب نزول ها رو که منطبق با فهمش از اون آیه هست برمیگیره، با اینکه این اسباب نزول متفاوت هستند، با همدیگه سازگاری ندارند، اما داستان اینه که هر جایی بالاخره ذیل هر آیه مرحوم طباطبایی یه چیزی فهمیده و یکی از اون سبب نزول ها منطبق بوده با این. این رو یکم مفصل‌تر در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خودم در دانشگاه ادیان که اصلا موضوعش آیات مرتبط با یهودیت در المیزان بوده توضیح دادم، مشخصا در صفحه 104 به بعد اون پایان‌نامه. اما تو پاراگراف بعدی ریپین چی میگه؟ همونجا میگه حالت معکوس نسبت به این تلاش برای ایجاد زمینه نیز ممکن است رخ دهد، در جایی که سبب نزول نقل می شود تا زمینه ظاهری را رد کند. یک نمونه آن در بقره 280 وجود دارد. خب اینجا در واقع می خواد بگه که گاهی تفسیر مفسر کاملا تحت تأثیر سبب نزول هست. یعنی اگر سبب نزول نبود به احتمال قوی فهم مفسر نمیتونست اونطور باشه. خب این از مفسران اولیه چیز عجیبی نیست، ولی مثلا باز ببینیم مرحوم طباطبایی اینطور عمل کرده خیلی عجیبه، چون ادعا کرده ما قرار نیست به اسباب نزول توجه بکنیم در تفسیرمون و اینها قابل اعتماد نیستن، اینا تحمیل شدن بر من. ولی اگر شما با این نگاه المیزان رو مورد بررسی قرار بدید، در جاهای مختلف همین اتفاق به شکل ظریفی افتاده. یعنی با این که مرحوم طباطبایی روایات رو و همینطور روایات اسباب نزول رو در یه بخش حاشیه‌ای پایانی هر قسمت از تفسیر خودش قرار داده، گویی اینا اهمیت خیلی زیادی ندارن و ما تفسیر خودمون رو مستقل قبلش گفتیم، حالا اینا رو یه نگاهی میکنیم، اما واقعیت اینه خیلی جاها ما تفسیر ایشون رو که میخونیم و بعد روایات رو که میخونیم اینا رو کنار هم میگذاریم، میبینیم که نمیشده به اون تفسیر رسید بدون اینکه این روایات رو دیده باشی و پذیرفته باشی. حالا باز اگه بخوام مثال بزنم، تفسیری که مرحوم طباطبایی برای آیات 41 تا 50 سوره مائده درباره اون داستان رجم بیان میکنه همین حالت رو داره. در اکثر این موارد اتفاقی که میفته اینه که مرحوم طباطبایی تفسیر خودش رو از آیه میگه، بعد که تموم میشه تفسیرش میگه اتفاقا روایات هم همین نظر ما رو تایید میکنن، یه روایت اسباب نزول هم همین نظر ما رو تایید میکنن، که اون تو بخش روایی میگیم، بعد میره تو بخش روایی میاره. یعنی خب یه جاهایی مثل این مورد که باز اونم صفحه 162 پایین رو من توضیح دادم دربارش، وقتی نگاه میکنیم میبینیم غیر ممکن هست که شما روایات اسباب نزول رو در نظر نگیری، فقط متن آیه رو در نظر بگیری و به همچین برداشتی از آیه برسید. بنابراین میخوام بگم نه تنها مفسران متقدم، بلکه حتی مفسران متأخر که دید ظاهراً منفی نسبت به روایات اسباب نزول داشتند، برکنار نموندند از این تأثیر روایات اسباب نزول، چه اونها رو اصیل بدونیم چه جعلی بدونیم، بر تفسیر خودشون. بنابراین من اگر بخوام جمله پایانیم کل مقاله ریپین رو در یک جمله خلاصه بکنم، این هست که گویی روایات اسباب نزول به مثابه آچار فرانسه یدکی کنار دستشون تو جعبه ابزارشون هست که هر جایی به دردشون بخوره سری میکشن بیرون ازش استفاده میکنن و هر جایی که احساس کنن نه این الان با اون دیدگاه تفسیرشون همخوانی نداره، به راحتی کنارش میگذارن و میرن از یه ابزار دیگه استفاده میکنن. این طور نیست که نه مطلقا تأثیری داشته باشه بی تأثیر باشه، نه اینکه حرف اول و آخر رو بزنه، به هر حال یک ابزار تفسیری در اون جر ابزار مفسران ما هستن در سراسر قرون که به تناسب این که مفسر بخواد در ذیل یک آیه چه دیدگاهی رو اتخاذ بکنه، که خود این اتخاذ دیدگاه میتونه متأثر از ده ها عامل مختلف باشه، اون وقت ممکنه به اون روایت اسباب نزول مراجعه بکنه یا نکنه. مصاحبه میکنم که کمی هم طولانی شد. در خدمتتون هستم.
بسیار تشکر میکنم آقای طباطبایی عزیز، از نکتتون و نکاتتون بسیار استفاده کردیم. از قضا تکمیل نکته های ناقص من بود، یعنی اصلا وقتم نبود که من نکات شخص خودم رو بگم، به ویژه درباره همین نوعی شلختگی مقاله و نیز اون خصوصا اون بحث تاریخ گذاری. از قضا من فراموش کرده بودم دقیقا به این پرسش برخوردم، این چرا اینجا تاریخ گذاریه، چون برام حل نشد. میخواستم به مقاله انگلیسی مراجعه بکنم، متاسفانه فراموش کردم. بسیار ممنونم که این، یعنی شاید اون بخشای انتهایی مقاله رو دست کم این نکته، اون کلید فهمش رو، یعنی اون گره رو باز میکنه. و همچنین این نکته اخیرتون خیلی، شاید من میخوام این شبها رو به هم دیگه یه ارتباط تطبیقی هم بدم. در شب مقاله نسخ، گونه تفسیری ناسخ و منسوخ، و مقاله دیوید پاورز که اشاره میکرد، او هم دقیقا میگفت که این کتابها و رسالات نسخ به مثابه حالا هندبوک یا دستنامه بوده در کنار دست مفسرین، برای اینکه در مواقع لازم تفسیری از اون مجموعه آیات که ناسخ و منسوخ شمرده شدن استفاده بکنم. خیلی تشکر میکنم برای بیان نکات دقیق و مشکفانتون، به ویژه این خود انتقادیتون درباره ترجمه بسیار ستودنی بود. خب به شیوه معلوفمون در شبها برمیگردیم. سرکار خانم توفیقی، بفرمایید نکاتتون رو.
با سلام و تشکر. من بدون اینکه مقاله رو خونده باشم یه تکمیلی بگم، البته خب احتمالاً اگر که حدسم، یعنی در این تکمیل برداشتم نادرست بوده، آقای دکتر طباطبایی اصلاح میکنن. نکته خیلی جالبی که شما حالا به عنوان حاشیه گفتید، ولی من حالا میخوام ازش استفاده کنم، این که ریپین ضمن اینکه شاگرد ونزبرا هست، یه تعدیلی و اصلاحی و تجدید نظری در چیزی، نتیجه‌ای که ونزبرا بهش رسیده بوده ارائه میکنه. در مقدمه که در، یعنی چاپ‌هایی که بعداً از کرونیک استادیز ونزبرا انجام میشه، مقدمه‌اش رو اندرو ریپین نوشته. یکی از چیزایی که توی اون مقدمه میگه، میگه که شماها خب خیلی وقتا فکر میکنید که مدعای اصلی این کتاب درباره اینه که مثلا تاریخ تألیف قرآن فرق داشته و نمیدونم، ما نباید اعتماد بکنیم به آن چیزی که در تاریخ سنتی اسلامی و سیره گفته میشده در فهم تاریخ اسلام و قرآن. میگه که ولی من به نظرم هم مهمتر از اون این روش هست، این که از این روش ما بیاموزیم و یاد بگیریم که چطور قرآن رو بخونیم. حالا خب اینو میخواستم بگم که ریپین در واقع داره از روشی استفاده میکنه که ونزبرا استفاده کرده، یعنی نقد فرمی، یعنی که ما از بررسی متن ادبی به ژانرش برسیم و بعد از ژانرش حدس بزنیم که در چه موقعیت زیستهی در شرایط تاریخیش این به کار میرفته. و در واقع مسیر به این شکل میشه که ضمن این که این اسباب، یعنی وقتی که ریپین و ونزبرا متون اسباب نزول مواجه میشن، یکیشون میاد میگه که اینا هلاخاییه، یکیشون میاد میگه که اینا اگاداییه، و طبق این ژانر ونزبرا خب تصمیم میگیره درباره این که ممکنه که این آیات به چه زمانی تعلق داشته باشن. یعنی اختلاف اینا ابتداعا در مرحله تعیین ژانر اسباب النزول اتفاق میفته. خب خوشحالم که آقای دکترم تایید کردن نکته من رو و بعدش دیگه بقیهش میاد دنبالش. بنابراین روش رو اینها حالا از روش فرمیسیزم که در مطالعات کتاب مقدس بسیار رایج بوده استفاده میکردن. نکته دیگری هم که میخوام بگم، باز این یکی خیلی دیگه نکته حاشیه‌ایه، ناظر به این که خیلی وقتا مفسر یعنی طبق نظر و رأی خودش استفاده میکرده از اسباب نزول. نکته حاشیه‌ای این که یکی از چیزایی که یه سری از این نوع اندیشه مسلمان تاکید میکنن برش، همین مسئله اسباب نزوله. و میگن که خب اسباب نزول کمک میکنه که ما قرآن رو خیلی زنده ببینیم، در محیط خودش ببینیم، ولی خب ضمنش استفاده‌ای که میکنن برای تاریخی سازی بعضی از آیاته. خب این تاریخی سازی به خصوص در مورد بعضی از آیات مسئله دار چه بسا راحت تر انجام میشه تا آیات دیگر، یعنی در بعضی از آیاتی که اون مسلمان نواندیش تصمیم گرفته که این آیات رو باید تاریخی سازی کنه، احتمالا راحت تر میره بگرده ببینه سبب نزول اینا چی بوده، ولی ممکنه در بعضی از آیات که احساس کنه اینا حالت جهان شمول گرایانه دارن و مسئله ای ندارن و باهاشون میشه در جهان مدرن زندگی کرد، چون این تفحصی نمی کنه. این هم نکته دومه. تشکر میکنم بازم از شما.
بله تشکر میکنم سرکار خانم توفیقی از بیان نکات تکمیلیتون. جناب آقای درزی بفرمایید.
سلام عرض کنم خدمت همه بزرگواران. من دو نکته عرض کنم، یه نکته جزئی مرتبط با اون راهنمایی که آقای طباطبایی بهش اشاره کردند. من یک فرضی رو میتونم محتمل بدونم. آقای ریپین تو اون مقاله جناسازی خودش در مورد این بازی‌های زبانی صحبت میکنه. من فکر کنم اون بحثی که اونجا در مورد بازی‌های زبانی تو حالت تو جناس‌ها مطرح میکنه که خیلی هم حالت پست مدرنی داره و حالت مرگ مؤلف از منظر هرمنوتیکی، برداشتی که خواننده از عبارت در میاره رو تو معنا دخیل میکنه و نه معنایی که لزوماً بر اساس اون ریشه ها ما بهش دست پیدا میکنیم. یعنی اونجا خیلی رو نمونه های متعدد انوریپین رو نشون میده و البته تصریح هم میکنه که من مراد خواننده و اون واکنشی که خواننده از مواجهه با این عبارت حتی تو آوا، یعنی تو شباهت های آوایی ممکنه پیدا کنه رو مد نظر خودم قرار میدم. اون توصیفی که من در مقاله دیدم و آقای دکتر طباطبایی در موردش صحبت کردن، من رو خیلی به اون مقاله جناسازی انوری بین منتقل کرد و تصور میکنم که میتونه مبتنی بر همون روشی که اونجا توضیح داده بین رعا با دیدن که با حالا همزه نوشته میشه و اینجا کاملا ریشه متفاوتی داره، با اون نگاه به نظرم میاد که خیلی جور در بیاره هم سنخ میشن. البته خب این احتمالی که من میدم ممکنم هست درست باشه و همون خطایی که آقای طباطبایی گفتن برگرده، ولی حداقل اون مقاله جناسازی میتونه کمک کنه و این احتمال رو مطرح کنه که اون بازی زبانی مد نظر انروریپین باشه. یه نکته دوم و آخرم هم در مورد حالا بحث مهمی که روپین تو این مقاله داره، اینکه کلن تاریخ، حالا میشه تکمیلش کرد به این شکل که کلن تاریخ و مباحث تاریخی نزد مفسران مسلمان هم از حالا جریانات مختلف یک ابزار اصلی هیچ وقت نبوده در هیچ کدوم از تفاصیل، به غیر از دوره مدرن که حالا قرآن پژوهان سعی کردن از تاریخ استفاده کنن برای فهم آیات به عنوان یک ابزار اصلی، ما تا پیش از اون از تاریخ به عنوان یک ابزار اصلی هیچ وقت یاد نمیشه و همیشه یه ابزار کمکی و یه آچاریه که اگر آیه براشون ابهام داشته باشه میرن به سراغش. پس تو روش تفسیر جایگاه اصلی و چی میگن به قول معروف خیلی کلیدی پیدا نمیکنه، کاملا حالت کمکی داره. این رو تو گونه های مختلفش هم میتونیم ببینیم، مثلا عهدین هم که حالا یه نمونه دیگری از تاریخ میشه همین حالت رو داره، یعنی غیر از یکی دو تا تفسیر مهم در تاریخ تفاسیر اسلامی ما تفسیر دیگری رو پیدا نمیکنیم که خیلی کلیدی و محوری به عنوان یه ابزار از مصالات عهدینی استفاده کرده باشه. اسباب نزول هم همین ویژگی رو داره. مباحث دیگه هم که حالا مرتبط با تاریخ میشه مثل ناسخ و منسوخ هم منطقا چون در زمره تاریخ قرار میگیرن همین ویژگی رو پیدا میکنن. باز هم ممنونم از اینکه وقت دادید به من.
دین آنلاین آوردگاهی برای مواجهه دین پژوهان و نواندیشان با باورهای دینی.
تشکر از شما جناب آقای درسی عزیز. من یک سوالی به نظرم مطرح بکنم خدمت دوستان، میتونه محل گفتگو باشه، چون ناظر به سخنی بود که در اخیراً گفته شد از سوی جناب آقای درزی تا حدودی، از سوی خانم توفیقی و از سوی جناب طباطبایی. به نظر میاد، یعنی همون نکته‌ای که آقای طباطبایی در بخش انتهایی گفتن، اون تحلیلی که ریپین داره در مقاله درباره اون استفاده‌ای که مفسران می‌کنند درباره از مجموعه از مجموعه روایات اسباب نزول، بالاخره تمرکز ایشون روی تفاسیر تا قرن پنجم بوده و محدودش کرده به سوره بقره که حالا به نظر ایشون جمعی از آیات مختلف جدلی و روایی و فقهی و اینها درش هست. حالا سوال به نظر من این میتونه باشه، چون ناظر به مفسران متأخرم بحث شد، حالا دوستان من دعوت میکنم تأمل بفرمایند، آیا حالا بسته به آشنایی هر کدوم از دوستان با مفسران متأخر اسلامی، اعم از فارسی زبان و غیر فارسی زبان، به نظر دوستان کار کردی که روایات اسباب نزول در روش‌های تفسیری این مفسران متأخر داشته آیا مطابق چیزی است که ریپین میگه؟ یعنی آیا مفسران اسلامی بیشتر از روایات سبب نزول برای همونطور گفتن و جناب طباطبایی هم گفتن پر کردن بین السطور استفاده میکنند و یه روایت ها و داستان هایی رو میارن برای اون اهداف حالا اخلاقی و روایی و تعویلی خودشون، یا اینکه نه اونها هم دقیقاً مطابق دیدگاه ونزبرو در اون منازعات فقهی و اون تقدیم و تأخرهای زمانی و بحث ناسخ و منسوخ و اینها از سبب نزول استفاده میکنن. میخوام ببینم که این دیدگاه ریپین آیا تعمیم میشه داد بر تفاسیر متأخرتر و تفاسیر نزدیکتر به ما؟ من حس میکنم که ما خیلی از مفسرینمون حالا شاید اصلا انقدر روشمند نباشن، همونطور که جناب طباطبایی مثال خوبی از علامه طباطبایی زدن، کسی در قواره ایشون هم گاهی اون حالت اول هست و گونه ای تفسیر میکنن، یعنی تفسیر میکنن بعد یک گزینشی میکنن از بین سبب نزول هم نوا، و یا در حالت دومه و روایت سبب نزول مبنای تفسیر هست، و از اون طرف هم یا استفاده فقهی بعضی وقتا میشه یا بعضی وقتا استفاده تعویلی و تفسیری برای پر کردن اون خلاها. حالا مایلم دوستان در ضمن صحبتشون به این نکته هم اگر پرداختند که ما یه بحث بروزتری هم درباره این بحث‌های تفسیر داشته باشیم خوب خواهد بود. میشنویم نکات دوستان رو اگر دوستی مایل هست درباره بحث.
سلام عرض میکنم
جناب سمینار، بفرمایید.
ارادتمند سلام عرض میکنم خدمت دوستان. من روی راینا که صحبت شد، من یه نکته عرض کنم، چون طبری رد میکنه شباهتش رو با یک واژه عبری و میگه اینجا خطابم به مؤمنینه، بنابراین این شباهت رو رد میکنه. جناب طباطبایی فرمودن که ما این رو متأخر فهمیدیم از تحقیقات غربی. نه، این در کشف الاسرار میبودی هست، اونجا بحث میکنه میبودی که مسلمانان با پیامبر که مواجه میشدن راینا یا رسول الله میگفتن، بعد از این استفاده کردند یهودیان استفاده کردند و این رو به صورت یک فوشی استفاده میکنند در میان خودشون، و یکی از صحابه چون عبری بلد بود این رو متوجه شد، بعد این آیه آمد که مؤمنین رو برحذر داشت از لبس راینا. یعنی این رو ما میدانستیم، در تفاسیر ما هست، حداقل در میبودی من یادم هست که این موضوع آمده در کشف الاسرار. تشکر میکنم.
بله تشکر میکنم از شما جناب آقای سمینی. فکر میکنم در جایی از همین مقاله هم یه اشاره ضمنی به این نکته میشه اصلا. جناب آقای طباطبایی بفرمایید.
بله، راجع به نکته که همین دوستمون فرمودند کاملا درست نکتهشون. خود ریپین هم اینجا اصلا نقل میکنه اون روایات رو. من منظورم این بود که سرگردانی که یا اون تحیری که مفسران مسلمان ذیل این آیه داشتند این بود که واقعا نمیدونستن که این را میفهمیدن یه بازی زبانی اتفاق افتاده. اون چون که درباره ریشه عبری این کلمه اطلاع نداشتند یا حداقل اطمینان نداشتند نمیتونستند این رو وضوح ببخشند. ما گاهی میبینیم تو تفاسیر ما سعی میکنن برای این رائنا یه ریشه عربی پیدا بکنند که معنی بدی داشته باشه، مثلا میگن از رعنه هست و این معنای خوبی نداره، یا حتی اونایی که گفتن در عبری معنای خوبی نداره نمیدونستن دقیقا چه واژه عبریه، این به عبری معناش چیه. ولی خب این رو مفسران غربی چون عبری میدونستن گفتن و ما گفتن خب را که خب یعنی شر یا شرور و نا هم که همون نای متکلم وحده که هست که تو عربی هم میبینیم تو عبری هم همین هست و این در واقع یه همچین معنای داره. وقتی تو برسی به یه نفری هوشگی راعنا، اگر یک عبری زبان بشنوه فکر میکنی داری بهش پشت میدی و مثلا تمسخرش میکنی. خیلی بیشتر از این البته درباره اون قضیه سمعنا و اسینا داستان صدق میکنه این ابهامی که در تفاسیر اسلامی وجود داشته و بعد با تحقیقات بایبلی غربیان وضوح معنای خیلی بیشتر پیدا کرد. اما درباره اون نکته‌ای که خودتون سوالی که فرمودید، من به نظرم میاد، یعنی احساسم اینه، فکر میکنم ریپین به طور تلویحی میخواد بگه که اون ادعایی که ونزبرو کرده درباره این نقش اسباب نزول در تعیین ترتیب تاریخی آیات به نوعی در واقع فرافکنی چیزی هست که ما در تفاسیر متأخر میبینیم بر تفاسیر متقدم. چطور؟ ما در تفاسیر دوره اول به بعد، یعنی دوره میانی و دوره متأخر، این رو آگاهانه در بین مفسران میبینیم که موقعی که میخوان یک تفسیر رو رد بکنند یا قبول بکنند از ابزار اسباب نزول استفاده میکنند برای اینکه بگند چون این تفسیری میتونه تاریخاً درست باشه یا نه. مثلا فرض بکنید درباره آیات ابتدای سوره دهر اسباب نزول مختلفی که بیان میشه، وقت یکی از همین نقدهایی که صورت میگیره برای اینکه آیا مثلا این ادعا که این آیات مثلا این معنا رو داشته درسته یا نه، اینه که استناد میکنن به اینکه این سوره اساسا مثلا مکیه یا مدنیه، بنابراین با این اسباب نزول میخوره یا نمیخوره. یه همچین دقتی در بحث درباره اسباب نزول رو ما در تفاسیر دوره میانی و متأخر میبینیم، به خاطر اینکه طبعاً جلوتر میایم پیچیدگی مباحث بیشتر میشه، این چیز عجیبی نیست. احساس میکنم من ریپین این رو هیچ به تصریح نگفته توی مقاله، ولی احساس میکنم انگار حاصل کلامش اینه که میخواد بگه ونزبرو این رو دیده در بین یه سری از تفاسیر متأخرتر و بعد ناخودآگاه و نادانسته این رو تأمین داده به کل تفاسیر، از جمله تفاسیر اولیه، و بعد این رو کرده یک مبنا و تصور کرده که خب این اصلا بداهتن از اول همین طور بوده که مفسران میمدن از اسباب نزول برای تعیین ترتیب تاریخی آیات استفاده میکردن. و حالا لیپین میخواد بگی که ما این چیزی که همین طور به صورت بدیهی در ذهن ونزبرو بوده و باعث شده این رو با دقت موشکافی نکنه، وقتی میایم مورد بررسی دقیق قرار میدیم میبینیم دست کم درباره تفاسیر متقدم یه همچین پیچیدگی و یه همچین پیشرفتگی در بحث ها وجود نداشته، اسباب نزول همچین نقشی نداشتند و کارشون همین فقط کاری بوده که از قصاص ما میتونیم توقع داشته باشیم، از داستان پردازان و روایت گویان میتونیم توقع داشته باشیم، اینکه تعیین مبهمات بکنند، اینکه بین سطور رو پر بکنن، برای ما تعریف بکنن که چی بوده و چیزهایی مثل این، در واقع خلأهای تفسیری رو، اون حفره های تفسیری رو به وسیله داستان و روایت پر بکنن. عرض میکنم بازم این رو جای لیپین به صراحت نگفته ولی من برداشتم این هست.
بسیار تشکر میکنم آقای طباطبایی عزیز، نکته در خور توجهی بود. من حالا باز مایلم دوستان رو دعوت بکنم به تأمل به یک نکته دیگه از حالا از این وجه، همچنین شما جناب آقای طباطبایی. من خودم این موضوع رو از ریپین نمیدانم. آیا ریپینی که به ونزبرو چنین انتقادی میکنه و دیدگاه غالب او رو نمیپسنده و نمیپذیره درباره اون سبک و کارکرد روایت اسباب نزول در اون تفاسیر متقدم که به بیان شما حالا حدستون این که حالا یه نوع فرافکنی هست از اون تفاسیر جدیدتر به گذشته، آیا اون وقت این مقدمه نپذیرفتن این مقدمه ونزبرو به نپذیرفتن نتایج ونزبرو هم منجر میشه؟ یعنی آیا ریپین اون استفاده‌ای که ونزبرو از این نکته میکنه در احتمالاً، من این رو میگم، این رو خودم چون مستقیم نخواندم نمیدونم، ولی حدس میزنم از این ریپین، از این ونزبرو برای خب یعنی این سازگار با اون دید، با اون دیدگاه ونزبرو درباره جمع و تدوین قرآن، میخوام ببینم ریپین آیا میتونه این رو با این مخالفت بکنه اما با اون دیدگاه نهایی، دیدگاه جامع ونزبرو یا دست کم دیدگاه جانبی ونزبرو درباره جمع و تدوین با اون چیز بکنه، با اون مخالفت بکنه یا موافقت بکنه. تا جایی که من میدانم ریپین با اون دیدگاه جانبی موافقه، یعنی با اون تخمین و تاریخ گذاری ونزبرو درباره جمع و تدوین موافقه. من میخوام بدونم چطور این با اون جمع میشه. تا جایی که من میدونم، من نمیدونم ریپین چه نوع مخالفت های دیگه رو از این مقدمه اختلافیش با ونزبرو استفاده کرده.
راستش من تا اونجایی که کارهای ریپین رو خوندم الان چیزی به خاطر نمیارم از این که تصریح کرده باشه درباره نتیجه این مباحث در تاریخ گذاری متن قرآن، ولی خانم دکتر توفیقی نکته مهمی را از مقدمه ریپین بر کار ونزبرو گفتن و اون این که اون نکته اصلی کارهای ونزبرو اون تاریخ گذاریه نیست، اون روش شناسی بحثه. ونزبرو از اولین کسانی بود که اومد روش تحلیل ادبی رو وارد مطالعات تفسیری و قرآنی کرد و به این لحاظ، حالا من این نکته رو میخوام اتفاقا روش تاکید بکنم که فکر نکنیم به خاطر اینکه نتایج ونزبرو رد شد، حالا چه به وسیله تحقیقاتی که شاگردانش انجام دادن، چه به وسیله تشویقاتی که اخیراً از مصاحف و نسخه‌های خطی قرن اول به دست اومده، ما از این تصور نکنیم که پس کتاب‌های ونزبرو دیگه ارزش خوندن ندارن و اصلا دیگه این دیگه حرف باطل و بیخودی بود، زده شد رفت و تموم شد، پروندهش بسته شد. مطلقا اینطور نیست. خدمتی که ونزبرو به عالم مطالعات قرآنی کرد همچنان فوق‌العاده ارزشمند محسوب میشه، با اینکه نتایجش رد شد یا حداقل توسط شاگردانش مورد جرح و تعدیل قرار گرفت. از دو قرن مثلا اومد رسید به حدود 60-70 سال و شاید ریپین به این متمایل بوده، چون به هر حال این مقاله هم دهه 80 منتشر شده، تو دهه 80 بود که پاتریشا کرونه و مایکل کوچ به اون نتیجه رسیدن که نه، نمیشه انقدر متأخر بود نسبت مال هولوش. مثلا دهه سوم از قرن اول هجری باشه، احتمالاً ریپین هم درباره نتایج نزدیک به این همکاران خودش کرونه و مایکل کوک و اینا بوده، ولی اصلا مسئله اون نیست، مسئله همین روش شناسیه. یعنی که ما از تحلیل ادبی در تفسیر متن قرآن و همینطور فهم تفاسیر قرآن استفاده بکنیم، اول این ژانربندی رو انجام بدیم، دستبندی بکنیم و از این بیایم اون زمینه‌های تاریخی رو شناسایی بکنیم، همچنان من فکر میکنم که ما جامعه ما به شدت نیازمند ترجمه هر دو کتاب ونزبرو هست. البته میدونیم که کتاباش به شدت سخت خوان هستند، خیلی متن مغلق و دشواری دارن. میدونید که ویلان گراهام تو نقدی که بر کتابای ونزبرو نوشته، تو ریویوی که نوشته، میگه که این آقای ونزبرو با این کتاباش یک انتقام سخت انگلیسی از سنت آلمانی گرفت و میخواد بگه که آلمانی ها که انقدر به دشوار نویسی معروفند، در واقع کارشون در مقابل کار ونز برو چیزی نیست، انقدر این کتاب سخت، خود قرآن پژوهان مطرح غربی در خوندن این کتاب به سختی افتادن. ویلیام گراهام این تصریح میکنه، میگه من هنوزم نمیتونم بگم که کتاب رو درست فهمیدم. برای ترجمه این کتاب ها کار فوق العاده سختیه و چه بسا مثل ریپین ما باید این کتاب ها رو ترجمه و تفسیر بکنیم. ولی میخوام بگم که واقعا جا داره، واقعا نیاز داریم که اصل اون روش شناسی رو جدی بگیریم، فارغ از این که نتیجهش درست در اومد یا درست در نیومد، اون مهم نیست. مهم همون روش مطالعه است که روش فوق العاده مهم و قابل توجهیه و چه بسا اگر ما از دیدگاه خودمون کار انجام بدیم از برخی از اون نتایج نادرستی که مثلا امثال ونز برو بهش میرسیدن هم حتی برکنار بمونیم و بتونیم به شکل بهتر استفاده بکنیم.
بازم تشکر میکنم جناب آقای طباطبایی. نزدیک به این نکته اخیرتون، من در گفتگوی باز اخیری که دوست عزیز آقای ظهیر میرکریمی داشتن با آقای مجید دانشگر، دوستان رو دعوت میکنم اون گفتگوی شنیدنی رو بشنون. آقای دانشگر دقیقا در یعنی شبیه نکات همین اخیر شما در اینکه روش شناسی ونز برو خیلی در خور تأمل هست و همچنان نکات سودمندی داره صحبت میکنن، دقیقا نزدیک به همین بحث اخیر. میشنویم نکات دوستان رو اگر نکته‌ای درباره بحث دارند و حالا اون مدعای اصلی مقاله رو هم میتونن به بحث و بررسی بگذارند.
های سلطانی، تا دوستان باز وارد بحث میشن من از فرصت استفاده کنم یه نکته‌ای که میخواستم بگم فراموش کردم، این بود که نولدکه و گلزیر اولین کسانی که جدی به بحث تاریخ قرآن و تفاسیر پرداختن، یه نکته جالبی که درباره اسباب نزول میگن اینه که چنین ژانری برای اولین بار در عالم اسلام پیدا شد و ما قبل از این شبیه این رو در مثلا یهودیت و مسیحیت نداشتیم. حالا بعدها کمی این اثر گذاشت بر اون تفاسیر، بر اونها هم تقریبا شبیه هم چیزی خیلی کم رنگتر بعد از اسلام پیدا شد، ولی بازم به این که یک ژانر برسه نرسید، تبدیل نشد و بنابراین یک نوآوری از طرف مفسران مسلمان قلمداد شده از طرف نولدکه و گلزیه توی آثارشون. خب خود این نکته مهمیه، اما برای ما میتونه دلالت های جالبی داشته باشه اینکه چطور برای مسلمان ها این اتفاق افتاد که بیاند یه همچین کاری بکنن. خود گلزیر توی اون اثرش یه تبیین تاریخی برای این قضیه میده، میگه که مفسران یهودی اونقدر از زمان تکوین این کتاب ها دور بودن به لحاظ تاریخی که دیگه گذشته بود وقت این که بخوان اسباب نزول جور بکنن، دیگه فاصله اینقدر زیاد بود، ولی در عالم اسلام نه، خب خیلی دیر به فکر نیفتاده و تونستن تدارک بکنن. اما اگر بخوام از یه زاویه دیگه نگاه بکنیم قضیه رو، به نظرم میرسه اون جوری که عالمان مسلمان متن قرآن رو فراز بردن در حد متن فوق 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 بشری کاملا الهی که واف به وافش از طرف خدا اینن صادر شده، اتفاقی که بر سنت یهودی مسیحی کمتر ادعاش درباره کل متن بایبل وجود داره، مثلا شاید نهایتا درباره الواح مثلا بگیم یهودیان چون ادعای دارن که خدا اون رو با انگشت خودش نوشت، این باعث می شد که موقع تفسیر متن نیاز باشه متن رو به شکل یک متن کاملا فرازمانی فرامکانی ببینن و تفسیر بکنن، ولی واقعیت این بود که نمیشد. یعنی در خیلی از آیات موقعی که میخواستن بیان آیات رو فرازمانی فرامکانی ترجمه بکنن، خب میدونن آخه اصلا هیچ فهمی از آیه حاصل نمیشه، یا حاصل میشه ولی کاملا ضد اون چیزی که انتظار دارن حاصل میشه. مثال معروفش مثلا همون آیه فلا جناح علیکم ان یتوفا بهما. خب اگر شما نیایید یک بافت تاریخی برای این تدارک بکنید، اصلا معنایی که از آیه در میاد خلاف اون چیزیه که توقع دارید. این خیلی عجیبه، این اتفاق در جاهای مختلفی یعنی تقریبا در تمام متن قرآن میفته. برای اینکه یکم روشن‌تر بشه، مثلا مقایسه بکنید موقعی که قانون اساسی یک کشور نوشته میشه، جوری نوشته میشه که در تفسیرش نیاز نباشه برگردن ببینن این ناظر به چه قضیه ای نوشته شده. متن رو جوری می‌نویسن که به طور مطلق بشه خوند و استفاده کرد. اما درباره متن قرآن مثلا این طور نیست. متن اونقدر این جهانیه، اینقدر زمینیه، اینقدر اتفاقا زمانی مکانیه، یا به تعبیر بعضی از دانشمندان تختبند زمان و مکانه، که نمیشد و این جواب نمیداد این دوش. و بنابراین مفسران مسلمان به فکر افتادند برای جبران این قضیه اسباب نزول رو به عنوان زمینه تاریخی فهم آیات وارد معادله بکنن. اگر نمی کردن در تفسیر خیلی از آیات در می ماندن. بنابراین احساس میکنم به همون مقداری که عالمان مسلمان اوج گرفتند در فرابشری، فرازمانی، فرازمینی دونستن متن قرآن، در تئوری وقتی وارد میدان عمل شدند احساس کردند که خب چقدر باعث درماندگی میشه. و بنابراین باعث شد که یه ژانری به نام اسباب نزول در جهان اسلام پدید بیاد.
بله، تشکر میکنم آقای طباطبایی عزیز از این باریکبینی اخیرتون. اتفاقا من میخواستم نکته که فرمودی درباره اون ادعای ریپین، که ریپین مدخل اسباب نزول دایره المعارف قرآن لایدن رو هم ریپین نوشته، تقریبا همین چیزهایی که اینجا نوشته رو اونجا ذکر میکنه و هم در اینجا و هم در اونجا ذکر میکنه، که این رو به منزله توجه خدا به اون عالم خاکی و انسان روی خاک و انسان روی زمین و همون مفهوم ریسمان. من این تلقی رو که مدعای ریپین هست در باب اون جایگاه اسباب نزول و این فهمیدن اینطور اسباب نزول کمتر شاید دیدم. نمیدونم ریپین به کدوم و به چه دوره‌ای استناد میکنه و برمیگردونه این رو، و دقیقا به این نکته اخیر شما توجه میکردم و اتفاقا میخواستم الان مطرح بکنم که اون جمع کردن اون نگاه حالا غالب اینکه قرآن قدیم هست و از لوح محفوظ و ام الکتاب و اینها نازل شده، با این روایات سبب نزول سازگار کردن اینها با اون دیدگاه غالب شاید یک ماجرای تفسیری قابل تأمل هست. جناب آقای مشفق بفرمایید.
سلام و عرض ادب دارم خدمتتون، آقای سلطانی، آقای طباطبایی و بقیه دوستان. بله، من نکته خیلی پیچیده‌ای رو نمی‌خواستم عرض بکنم، فقط در مورد اینکه فرمودن اسباب نزول سبب فهم بهتر آیات شده. من خب خوشبختانه با از طریق همین مقاله یه مقداری بیشتر با نگاه غربی‌ها آشنا شدم نسبت به اسباب نزول، مسئله مفهوم اسباب نزول. اما پیش از این توی نوشته‌های مسلمانان و نظریاتی که در این باب خونده بودم، خودم تقسیم کرده بودم اسباب نزول رو به سه دسته به لحاظ حالا روی کرد. دسته ای بودن که واقعا راهگشا بودن برای تفسیر و فهم آیات، دقیقا همون نکته که جناب طباطبایی فهمدن. دسته ای از آیات بودن که اصلا اسباب نزولی براشون ذکر نشده بود، گویا اینکه اصلا لزومی نمیدونستن که براش اسباب نزولی در نظر بگیرن، انقدر که آیه واضح بوده و یا حالا لازم نمیدونستن حالا به هر دلیل. دسته دیگه ای هستن که خیلی بیشتر من روی این در از دسته بیشتر تکیه داشتم، و سوالم هم درباره این هاست اینه که برخی از اسباب نزول، بعضی از آیات اونقدر اسباب نزول های مختلف و حتی میشه گفت متضاد با هم دیگه براشون عنوان میشه که ما به عنوان کسی که مخاطبین این آیات هستیم و حالا این تفاسیر رو داریم مطالعه میکنیم، به جای اینکه این اسباب نزول ما رو راهنمایی بکنه به سمت اینکه یک مفهوم خیلی درستی رو از آیه درک بکنیم، بیشتر سردرگم میشیم و اتفاقا از دست برقضا مثلا اسباب نزول یک آیه است، بحث بر سر یک آیه است، اما شاید مثلا 7 اسباب نزول متفاوت و متغیر براشون عنوان میکنن که یا حالا گرایش های فرقه‌ای توش مطرحه یا نگاه هاشون به شکل های مختلفیه که ما رو بیشتر سردرگم میکنه. سوالم اینه که ما توی این وضعیت باید توی این دسته از اسباب نزول باید چه برخوردی داشته باشیم و چطور میتونیم چه متدولوژی رو به کار ببریم برای اینکه اونا رو بهتر درک بکنیم. ممنون میشم از لطفتون که توضیح بدید. متشکرم.
تشکر از شما جناب آقای مشفق عزیز. اگر دوست دیگه این نکته‌ای داره میشنویم درباره حالا مجموعه مباحث و همچنین سوال اخیر جناب آقای مشفق. من به شخصه اگر بخوام یک نفر رو معرفی بکنم که خیلی به این مبحث پرداخته و خیلی از کتابهاش مشخصاً به این تنازع بین عمومیت لفظ و خصوصیت سبب و این اسباب متعارض که مد نظر شماست، به شدت یاد نصرآمد ابوزید میافتم و میگم چند تا از کتابهای خیلی مهمش مشخصاً به همین موضوع او میپردازه و معمولا هم حالا شاید رایی که او میپیمایه اینه که مفسران عالم اسلام معمولا برای اینکه نمیتونستن از بعضی از روایات سبب نزول بگذرند و بگویند که این روایت مخدوشه، سعی کردند یک جور راه همزیست، چه میدونم بهتره بگیم که هم جمع کردن اون اسباب رو با هم با لطایف الحیل بپیمایند و همه رو با هم داشته باشند و حالا یه چیزی بگن که نه سیخ بسوزه به قول معروف نه کباب. بله، نظر دوستان رو خواهیم شنید. اگر نکته‌ای دارن، اواخر تقریبا نشستمون هم هست، در وقت کوتاه میشنویم آرای دوستان رو. آقای مشفق بفرمایید، شما بعد آقای طباطبایی بفرمایید.
من عذر میخوام شرمنده، مثالی که میخواستم بزنم سوره تحریم بود که ابتدای سوره تحریم که درباره زنان پیامبر و اون چیزی که پیامبر بر خودش حلال بوده و بر خودش حرام میکنه اختلاف خیلی زیادی بینش میفته توی تفسیرها در مورد الیوم اکملت لکم دینکم، که خیلی البته اونقدر توافقها بیشتره که حالا اون چند تا دونه مخالفتها خیلی چیزی رو عوض نمیکنه، ولی باز همون اونها هم جالبه که چطور جرأت میکنن که اسباب نزول رو یه چیز دیگه ای عنوان بکنن. ممنونم.
بله جان طباطبایی بفرمایید.
خواهش میکنم. راجع به سوالی که دوستان فرمودن درباره اسباب نزول متعارض که وجود داره، خب این رو قبلا گفتیم که خب ریپین به این اشاره میکنه، میگه که خیلی متنوعند و میشه آراء تفسیری مختلفی رو بر بالاخره یه سبب نزولی پیدا کرد و منطبق کرد. اشاره کردم حتی مرحوم طباطبایی هم همین روش کار رو داره و ذیل هر آیه به تناسبش ممکنه به یکی از اسباب نزولی که متفاوت با اون یکی یا تو متعارضه تمسک بکنه. ولی میخوام بگم که خب اگه منظورشون اینه که این روش روش درست نیست پس به جاش چی کار بکنیم، من عرض میکنم که خب ظاهرن یه توافق وجود داره به خاطر این تعارضی که ما به این اسباب نزول میبینیم که اسباب نزول به این شکل سنتیش چندان قابل اتکان نیست. مرحوم طباطبایی به نظرم مثل خیلی از مفسران متأخر دیگه به نکته درستی رسیده و اون این که این اسباب نزول اکثرا متأخرند، بعدها برساخته شدند و افکنده شدند به روی آیات، نه اینکه واقعا دارن واقعیت پشت آیات رو قبل از نزول آیات رو بیان میکنند. اما اون مشکل تفسیری همچنان سر جاش هست، ما هنوز نمیدونیم آیات رو بدون زمینه تاریخیشون چطوری بفهمیم، مخصوصا اگه قرارش همین چند تا روایت سبب نزول هم که داریم بذاریم کنار و دیگه ما باشیم فقط و آیات. قرآن پژوهی مدرن در اینجا دست رو دست نگذاشته و بیکار نشسته و تلاش میکنه بیاد به روش‌های جدیدتر اون بافت تاریخی رو تدارک ببینه. حالا گذشتگان با روش‌های در دسترس خودشون تلاش کردن به اسباب نزول رسیدند، امروز ما با روش‌های دیگه کار میکنیم. مثلا درباره همون آیه فبین الذین یکتبون کتاب ایدیهم گریفین در این مقاله چند تا سبب نزول براش نقل میکنه که همگی حول محور تحریف میگردن، چون در زمان این اسباب نزول ساخته شده که ایده تحریف دیگه غالب شده بود در جهان اسلام، امروز که ما میدونیم در زمان نزول اون آیه چون این ایده وجود نداشته، حتی تو دو قرن بعدش در عالم اسلام ایده تحریف غالب نبوده و با در نظر گرفتن اینکه قرآن توی یک محیط بسیار چند فرهنگی و مخصوصا یهودی مسیحی در گفتگوی شدید با یهودیان و مسیحیان شکل گرفته و بسیاری از آیات ناظر به فقراتی از متن بایبل مخصوصا بایبل عبری هست، میتونیم هی از این استفاده بکنیم، مطالبی رو کنار هم بچینیم، از اشارات خیلی ظریف در متن آیه و اطلاعات جانبی خودمون استفاده بکنیم، از دستاوردهای جدید زبانشناسی استفاده بکنیم مخصوصا در کاربردشناسی و بعد بیایم سعی بکنیم بر این اساس بافت تاریخی رو خودمون از نو بازسازی بکنیم کاملا فارغ از اون اسباب نزولی که گفته شده. بنابراین ما داریم در دوران مدرن از نو خودمون اسباب نزول خلق میکنیم متناسب با پیشرفت‌های علمی خودمون. و حالا درباره همین آیه مثلا یکتبون الکتاب بعیدی هم یه مقاله من دارم که دقیقا به همین شکل اونجا عمل کردم، یعنی کاملا این اسباب نزول‌های سنتی رو کنار گذاشتم، تلاش کردم از همین نکته‌های ظریفی که در خود آیه وجود داره و اطلاعات تاریخی حول آیه مخصوصا اطلاعات بایبلی استفاده بکنم و بگم این آیه معنای درستش چه بوده. وقتی داریم که یکتبون الکتاب بعیدهم، منظور این الکتاب چیه، منظور از یکتبونه چیه و چرا باید بر اونها مثلا ویل فرستاد و نکات آیه رو در واقع پاسخ بدم که معنای درست آیه در اون بافت تاریخی خودش چی بوده. بنابراین هر چند ما تلاشه تفسیری امروز خودمون رو اسمش رو اسباب نزول دیگه نمیگذاریم، اما اگر بخواید مقایسه بکنید در واقع ما داریم نوعی اسباب نزول مدرن در مطالعات تاریخی خودمون تدارک
می‌بینیم. جناب طباطبایی، من حالا یه پرسشی که از شما و سایر دوستان دارم. ما شب‌های گذشتم این بحث سبب نزول پیش اومده، خصوصا جناب نکونام در بحث جایگذاری آیات در ذیل سوره ها میگفتن که کسانی که باور دارن مثلا یک آیه‌ای در دوران مدنی نازل شده و پیامبر گفته که مثلا گذاشته بشه این آیه در فلان سوره مکی رو ایشون رد می‌کردن و می‌گفتن اینها ناشی از این روایت سبب نزول، توجه به روایت سبب نزوله. گرچه که حالا من اونجا هم ذکر کردم کسانی که این باور رو دارن دست کم مدرن هاشون لزوماً به روایت سبب نزول بحث رو بر نمی‌گردونن. با این حال حس می‌کنید که در این چیزی که می‌فرمایید ساختن یا ایجاد یک نوع سبب نزول حالا با دستاوردهای عصری، آیا نمیشه یعنی روش شاید علمی تر این نیست که با همین روایت سبب نزول ما انتقادی برخورد بکنیم؟ یعنی همونطور که درست فرمودید بالاخره ما اگه اینا رو کلن هم حذف بکنیم دستمون یه بخش زیادی خالی میشه. من اسم میکنم که راه شاید مطلوب تر گنجوندن همین روایت سبب نزول با دیدگاه انتقادی در همون روشی است که شما می‌فرمایید؟ یعنی آیا من اینطور بگم، آیا شما منظورتون این هست که ما به کل اینها رو کنار بگذاریم و با اون دستاوردهای عصری و تاریخی خودمون روایت سبب نزول رو بسازیم، یا اینکه نه در اون ساختن بافت تاریخی متناسب با دستاوردها هم سهمی رو به این روایت سبب نزول بدیم و با اونها انتقادی برخورد بکنیم؟
من نکته شما کاملا درستش نیست. اگر ما جایی بتونیم استفاده بکنیم از روایت اسباب نزول و نگاه انتقادی، قطعا این کار رو میکنیم، ولی در قالب موارد تجربه این کار نشون داده که این اسباب نزول ثابت شده متأخرند، متأخرتر از اون چیزی هستند که بشه اینها رو واقعی فرض کرد، یا به قول ونزبرو این که what really happened رو دارن برای ما گزارش میکنند، و بنابراین به این نتیجه میرسیم که باید اینها رو کنار بگذاریم. ولی اگر مواردی باشه که واقعا ما به سبب نزولی برسیم که سازگار باشه به مجموعه دیگه از قرائن تاریخی و در یک پازل جا بگیره به عنوان یک قطعه کامل کننده، البته ما از اون استفاده میکنیم با همین نگاه انتقاد. مشکلتون درسته؟
بله، تشکر میکنم. آقای معتمد بفرمایید، یا خانم معتمد اگر درست میگم.
عرض سلام دارم خدمت اساتید محترم. خیلی خوشحال هستم که از این بحث استفاده کردم. منم همینطور واقعا معتقد هستم که دیگه ما به این نقطه رسیدیم که میباید یک تصمیم روشی بگیریم و رویکرد جدیدی رو اتخاذ کنیم. همون شاید مناسب ترین روش همون نگاه پدیداری باشه و ما با تعلیق فضاهایی که در این دوران در پیرامون متن شکل گرفته به خود متن رجوع کنیم. و به نظر من هرمونتیک متن خودش تا اندازه‌ای راهبر ما به شکل گرفتن معانی و این گفتگویی که متن در این دیالوگی که در حال شکل گیری است و میگوید و پاسخ میدهد و معانی اینجا متولد شدند رو این هرمونوتیک به کمک همدیگه شاید گره ما رو تا حدودی باز کنه و ما بتونیم شاید به زمین یکی از زمینه های متن نزدیک بشیم. به هر عنوان من فکر میکنم که دوران متن مشخص هستش، فضاهای دینی و فرقه‌ای باز هم فضاهای فرهنگی اونها کم و بیش مشخص هستش. بحرانی که تا الان ما باش روبرو بودیم اون بوده که فضاهای شأن نزول یک کنتکست، یک زمینه رو برای تأویل متن و یا تفسیر متن پیش روی ما میگذاشتن. اما فکر میکنم که اکنون ما با تعلیق پیشفرض‌های شأن نزول و سیره ها شاید به کمک خود متن و هرمونوتیکی که در درون متن، در لایه‌های معنایی خود متن نهاده شده، شاید راه به معانی و یافتن کنتکست متن ببریم. این یک تصمیمی هستش که یک تصمیم روشی هستش که باید گرفته بشه و فکر میکنم همون روش‌های خوانش‌های پدیداری کمک بکنه، که من خودم شخصا در این زمین در حال گام زدن هستم و افق‌های خوبی رو در احساس می‌کنم که در حال گشودن هستش با این تصمیم. یعنی یک نوع یک دل کردن و آغاز به این تعلیق جدی پیش‌فرض‌های مألوف و معصور که تا کنون رسیده، چه به نوعی سنتی و چه نوگرایان جناب سلطانه و جناب طباطبایی. استفاده هم کردم از صحبت و فرمایش شما. ممنون.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای معتمد عزیز. هم حضرت عالی، هم نکته‌ای که جناب آقای نکونام فرمودند، که خود آیات اسباب نزولشون رو بازتاب میدن، به نظر من دست کم باید به یک نکته ظریف توجه بکنم و اون بصیرتی است که این هرمونوتیست های فلسفی و پسافلسفی به ما گفتن، امثال گادامر، این که می‌فرمایید، یعنی این تعلیق و اپوخه کردن این پیش‌فرض ها بسیار نکته ستودنی است، اما باید یادمون نره دست کم اگر موافق گادامر باشیم این که ما هم یک به تعبیر او تاریخ اثرگذار داریم و ما هم علارغم تمامی تلاش هایی که میتونیم در تعلیق پیش‌فرض ها و اون منقح کردن پیش‌فرض ها و شست رفته کردن پیش‌فرض هامون داشته باشیم، باز یک تاریخی داریم که پرسش ها و فهم هامون از اون آغاز میشه و رهایی از اون دست کم اگر با گادامر موافق باشیم ناممکنه. حالا اگر هم حالا با هم ناموافق باشیم و کمی تعدیلش بکنیم بسیار سخته. این رو هم به نظر من باید مورد تأمل قرار بدیم که به شخصه فکر میکنم که تعلیق کردن این پیش‌فرض ها به آسانی نیست که در وهله اول به نظر میاد. ببخشید، و به معنای این که آیات خودشان حرف بزنن، این خیلی بحث سنگینه.
درسته، بله. نکته تکمیلی فرمایشتون، شاید اگر بخوایم، یعنی حتی گادامری هم به توجه داشته باشیم، به نوعی به رسمی ما دو فضا رو، دو افق رو باید به رسمیت بشناسیم که معنا متولد بشه. یعنی اون اگر اون در جستجوی اون ذوب افقا هستیم، هم افق متن رو که برای ما پرسشه و مجهول هستش و ما علاقمند و مشتاق هستیم که به اون برسیم، و هم این که پاسداش از افق خوانشگر امروز، یعنی افق خوانشگر امروز نیز به رسمیت شناخته بشه، اما به نوعی نباشه که با افق امروز متن رو ما مچاله کنیم، یا برعکس افق متن یا افق خوانشگران دیروز به نوعی اتوریته ایجاد کنند که خوانشگر امروز در چنبره اون فضا باشه. گفتگو و معنا اگر اون به معنای گادامری بخواد شکل بگیره و اون لحظه افق ذوب افقا شکل بگیره، هم به همراه تنقیح پیش‌فرض ها و هم به رسمیت شناختن افق امروز و هم افق دیروز. افق دیروز رو ما نباید به نوعی در هجمونی امروز از میان برین، کاملا سخن سنجیده ایه. اما حفظ اون شأنیت یا رسمیت افق امروز نیز شرط گام نهادن به یا نفوذ کردن به اون افق مت هستش که من فکر میکنم مسئله ما هستش و میباید به اون سو حرکت کنیم.
بسیار تشکر میکنم جناب آقای معتمد. آقای اسمنانی، شما هم بفرمایید به عنوان آخرین نفر.
عذرخواهی میکنم و یه ساعت دیگر هم باز فراموش نکنیم، یعنی ساعتی که به معنای باطنی توجه داره. سید کاظم رشدی یک حرف مهم میزنه در شرح آیت الکرسی، میگه اعلم و ان القرآن رمز بین الحبیب و المحبوب لا یعرفه به حقیقت مراده سواه. به نظرم این سطر رو هم در نهایت نباید فراموش کرد که یک فهم رمزگونه هم از قرآن همواره میسر هست. تشکر.
بله بله، بسیار تشکر از نکته تکمیلیتون جناب آقای سمنانی عزیز، لازم بود در اینجا این نکته هم بهش توجه بشه. من چون که دیگه در انتهای جلسه هستیم باید جلسه رو ختم بکنم. از همگی بزرگوارانی که در گفتگو شرکت کردند، جلسه‌ای که تلاش می‌شود و می‌شد که با بر محوریت گفتگو باشه و ما جمعی تقربی به حقیقت داشته باشیم از مسیر گفتگو، از این باب از همگی تشکر میکنم. ما الان و اکنون در جلسه انتهای جلسه 14 سلسله نشست ها هستیم، در روزهای آخر ماه مبارک رمضان، 15 نشست ما، همچون سال گذشته که آخرین نشست ما در شب آخر منوط هست به روز عید و به احتمال فراوان ما این نشست رو در روزهای پس از عید با یک اطلاع بعدی خدمت دوستان اعلام خواهیم کرد و این دفتر و این مجموعه رو خواهیم بست در این سلسله نشست ها. آخرین نشست ما هم مقاله است باز از اندرو ریپین با موضوع کتیبه های عربستان جنوبی و بحث تفسیر، که در اون نشست هم با محوریت گفتگوی جمعی فتح باب گفتگو بعد از نکات این حقیر با دوست بزرگوار جناب آقای زهیر میرکریمی خواهد بود. من از همگی دوستانی که در امشب و شبهای گذشته این ماه مبارک رو به نور و عطر معرفت و گفتگوی جمعی برای ما مزین و معطر کردن، از همگیشون تشکر میکنم. امیدوارم که این نشست ها در درجه اول برای حاضران و در درجه دوم برای دوستانی که بعدها فایل این نشست ها و صوت این گفتارها رو میشنوند قابل استفاده باشه و فتح بابی باشه برای در گرفتن گفتگوهای جدیتر و بحث ها و مقالات و کتاب های مهمتر به زبان فارسی. من از همگی تشکر میکنم، امشب به ویژه از جناب آقای طباطبایی عزیز هم تشکر ویژه میکنم که سهم زیادی داشتن در گرفتن گفتگوی عالمانه و از ترجمه خوبشون از این مقاله. اگر انگلیسی رو ببینید متوجه میشید که ایشون زحمت زیادی رو صرف ترجمه مقاله کردن و خصوصا از این خود انتقادیه که از بزرگواری و فروتنی ایشون هم ناشی میشه هم بهره بردیم. همگی دوستان عزیز رو به خدا میسپارم. انشاءالله در آخرین نشست که در اطلاع بعدی به سمع و نظر دوستان خواهد رسید در خدمت همگی خواهیم بود. در پناه خدا باشید. انشاءالله که بهره های ماه رمضان برای ما نصیب شده و ماندگار بماند. شب همگی بخیر. خدا نگهدار شما.